اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم و شرکت کننده ها در دوره مهدویت، تربیت مدرس مهدویت به صورت خاص. حالا عزیزان دیگر هم اگر تو جلسه باشن، چون اکثریت جلسه بزرگوارانی هن که این دوره دارن شرکت میکنن، چرا انشاءالله درست میشه. کی باید محصل رو تربیت کنه؟ مدرسیه. یک بحثی داشتیم با یکی از مسئولین راجع به مباحث تربیتی بود. یک نکته اونجا گفته شد، شاید به این فرمایش که برادرم فرمودن مرتبط باشه. گفتم تربیت مدرس چه، فهمیدم تربیت محصل فلان کنیم. نه، بالاخره تو مباحث تربیتی خیلی از آدما هستن تا یه سطحی تربیت میشن، بعضیش دیگه اصلا تربیت نمیشه. من تجربه 10 سال 24 دارم این کار انجام میدم دیگه، 10 سال پرچگال اصلا دیگه تربیت نمیشه. یعنی اصلا شما بهش بگیم مثلا برو الان پا منبر آیت الله بهجت درست میشه، نمیشه اصلا، چه قف میشه، به بنبست میرسه. از اون مرحله به بعد تنها چیزی که رو تربیت میکنه میدونید چیه؟ تربیت کردن. بعد این شروع کنه با چند نفر کار تربیتی رو شروع کنه، تازه نقاط ضعفش رو میفهمه. یعنی اون نیازی که از سمت جمع به وجود میاد، سوالاتی که میپرسن، برخوردهایی که با ای دارن، اون انتظاری که از او دارن، توقعی که از او دارن، او رو تربیت میکنه. یک مثال برای خود شما بزنم از خودم. یه آدم بی تربیت که دوست داشت تربیت بشه تو همین مسیر، و اجماع هم داشتن اون جلسه که من عرض کردم، همه هم کارشناسای خبره امر تربیت در کشور بودن. اولین سالی که بحث استغاثه رو برگزار کردیم در میدان امام حسین تهران، خب یک جلسه پر نیمچه تنشی بود، یک عده راضی نبودن، یک عده راضی بودن. و حالا عزیزان مرکز تخصصی بنیاد ملی حضرت مهدی مستحضر هستن که حالا ما ورود کردیم و دونستی بخوریم دلار رو به هم نزدیک کنیم. یه سری نقدان به جا بود، یه سری به جا نبود به نظر من. خلاصه الحمدلله برگزار شد. جلسه این بود که استغاثه کنیم، از خدا ظهور آقا رو بخوایم. این بود دیگه. بعد من رفتم صحبت کردم و گفتم که ممنون. خیلی هم یک روز مونده بود به عید، یک روز به سال تحویل، میدون امام حسین پر شد. میدون امام حسین تهران جمعیت زیادی میگیره. اصلا همه تعجب کردم. من به خاطر اینکه حالا بحث شایبه چیزی هم به وجود نیاد، خودم سخنران جلسه نگذاشتم. سخنران دعوت کردم از سخنران دیگر، چون خودم برگزار کننده جلسه بودم. من تا به خاطر فشاری که قول آوردن یه دی گفتم ما نمیاییم و نمیدونم این چیزا، ما یه 10 دقیقه هم گفتم خودم بریم هم خیر مقدم باشم صحبتی بکنیم. من خاطرم از وقتی آقای صدیقی اومدن روی اون سکوی چیز ایستادن و جمعیت رو دیدن، شو نشستن شروع کردن گریه کردن. گفتن اصلا این طبیعی نیست، یه روز مونده به عید این جمعیت این طور بلندشن بیان. خیلی هم تماس میگرفتن که آقا اصلا یه روز مونده به عید هم وقت جلسه گذاشتن آخه ما. خیلی اصلا نیستیم تهران، شهرهای دیگه ایم، خونه تکونی داریم. من رفتم پشت تریبون گفتم که ممنون از اینکه اومدید، حالا جلسه خودتونه به من ربطی ندارم، یا ممنون اومدید انگار مثلا من میزبانم شما میهمان، ما هممون با هم یه موقعیت داریم. بعد گفتم حالا امسال اینجوری شد، انشالله از سالهای بعد بهتر برگزار میشه. اینه که گفتم بالای 200 نفر شد. بعدها منو دیدن یا در همونجا گفتن، یا اگه شمارمو داشتن اسمس دادن که یعنی چه سال دیگه، یعنی نیومده بودی امسال زور رو بگیریم. این خیلی تأثیر عجیبی روی بنده گذاشت. ببینید اینه که تو بحث تربیت اصلا یک جایی که شما میری تو کمک کردن و کار تربیتی کردن، تازه تربیت میشی. یعنی یه یک فیدبک هایی از تو جمعیت شما میگیری، یه واکنش هایی تو جمعیت میگیری، بعد میگی من چی فکر میکنم، او داره چی فکر میکنم. اصلا به حدی خجالت کشیدم، خدا شاهده به حدی خجالت کشیدم. گفتم یعنی یه بازنگری کلی در مورد خودم کردم. یعنی هیچ نمیتونست اینطور آدم رو یه تکانه شدید بدادم و بشینه ما یه قراره این نیومدیم بگیریم، این نیومدیم بگیریم ظهور رو. اینه فلزا بله همه ما محصلیم جز اهل بیت، اهل بیت و مدرس ها هستن، انبیاء هم پای منبر اهل بیت محصلن نه مدرس. اما تو این محصلی که داریم میکنیم آروم آروم باید مدرسی رو هم شروع کنید. همین مباحثی که میخونید یاد میگیرید تو این کلاس ها شروع کنید تو خونتون گفتن، آروم آروم باید شروع کنید دیگه، باید ترستون بریزه، حرف زدنتون ردیف بشه، برای این سیر مهارته. همونجا میبینید وسط همون مبحثی که فلان استاد برای ترک کرده یا برادرت برمیگرده، بچه محلتون، اون بچه مسجدیه، اون رفیقه تو فلان کانال تلگرام داری حرف میزنی، یا برمیگه یک سوال میپرسی میگه ای راست میگه من اینو نپرسیده بودم، حالا بذار باشه بگید براتون میپرسم میام میگم. خودتون علامه دهرم نشون ندید که بعدن عدم پاسخگویی شما به این معنی باشه که مکتب من و شما پاسخ نداره. این خیلی بده، این خیلی بده. حالا درس امروز ما درس 15 همه نگین آفرینش در واقع و بحث در واقع شاخص ها و ویژگی های حکومت حضرت. خب از جهات مختلف قابل بررسیه، اینجا خیلی خلاصه نوشته، یعنی بعد آخرش فصل من دیدم سورس داده که برید اگه خواسته کتاب های بیشتری برید بخونید. یه مدت ما یه برهه تو مؤسسمون، این برهه که میگم حالا 6 7 سال پیش، یک تحقیق جامعی راجع به همین انجام دادیم، مثلا اقتصاد چطوره، پزشکی چطوره، شهرداری چطوره، اینا تو این جزوه هر کدومش جزوه ای شد و یه عرض کردم مفصله در این 6 7 صفحه که اینجا گفته خیلی مختصره، خیلی هم ارزشمند دیگه، یک انرژی مضاعفی در انسان به وجود میاره، یک شوق خیلی خوبی به وجود میاره، ما رو با جامعه صحیح آشنا میکنه. فلزا از الان خیز بر میداریم شبیهش بشیم. یک کسی که منتظر خورشیده تو تاریکی زندگی، ما آدمایی که دقت بکنید تو زندگی عادیمون کاری میکنیم که تو بحث مهدویت انجام نمیدن بعضیا، تو بحث مهدویت میشه میگن آقا میخواد چیکار، حالا واسه آقا خودش درست میکنه. اما خود همین آدما همشون خونه هاشون لامپ دارن، لامپ هم تو روز روشن نمیکنن، گذاشتن واسه که شب، یعنی اینا وقتی خورشید میره یه خورشیده کوچیکی از سقف خونه شون آویزون کردن خودشون، چون ظلمت رو دوست ندارن. اما این که بگیم آقا ولش کن دیگه صبح خورشید در میاد دیگه، لامپ رو میخواد چیکار، لامپش هم که نبود شم روشن میکردن، اینه همچین تصور بده. یعنی تو زندگی خودشون برای کار خودشون مخشون کار میفته، به بحث خدا و پیغمبر که میرسه بعضی تعطیل میشه مغزشون. بعد یه تکانه های وارد بشه ها، یه چیزی باید تو جامعه وارد بشه یه تکون بخورن. چون بگم مثلا همین تجمعاتی که چند وقت داره برگزار میشه، یک سری شعارها داره داده میشه و یک سری حرفا از اون طرف داره زده میشه، اون کسی که به حق منتقدن جای خود، من خودم جز منتقدینم الانم، نه اون عزیزان که سخنرانی بنده رو گوش میکنه، من سال هاست رو بحث اقتصاد گفتم یه نارنجک زامن کشیده است، این عبارتی قبل انتخابات درست کردم، برای باید دست کی میتره که چون 1400 هزار میلیارد تومن شما دولت رو با 450 هزار میلیارد تومن نقدینگی بگیری برسونیش به 1400 هزار میلیارد تومن، این میدید یعنی چی؟ یعنی فکر نکن تورم نیست، تورم رو عقب انداختن، یه جلوشو گرفتن، اما بشکنه یه هایی میره بالا نارنجکی. میبینی یک سری شعارها داره داده میشه خیلی جالبه، مثلا اون سلطنت طلبه که اصلا موضوع جمهوریت براش چیه؟ مرگشه، جن و بسم الله داره میگه چی؟ جمهوری ایرانی، سلطنت طلبه داره میگه جمهوری. این خیلی خوبه، اینجور موقع آدم معلوم میشن. آره اون وهابیه که اصلا تو فقهشون شما میدونید که شوریدن و تظاهرات حرامه، حرام شرعی است، هر گونه تظاهرات حرام شرعی است در فقه اینها، میگه حتی اگر حاکم شما جائر بود، ظالم بود، اینا از زمان سقیفه بنیان گذاشته شده بهتون بگم، برای اینکه میخواستن اونا میخواستن که مثل پیغمبر بالا سرشون باشه، نبود، چون اونا که مثل پیغمبر بودن و پس داده بودن، اونا یه سری چیزا جعل کردن، مثلا امکان عبدن حبشیان، اگر حاکم شما یه برده سیاه‌پوستی از حبشه سودان بود بازم نباید علیهش قیام کنیم. حتی بیشرمی به جای رسید که گفته شد انکان فاسقن، تو فاسقم بود نباید به جوری علیهش. چون این در مصر اینا این قاعده فقهیشون رو شکستن وقتی انقلاب کردن، چون علیه حسنی مبارک چیکار کردن؟ قیام کردن. همون موقع بحث شد، گفتن ای ما داریم برخلاف مکتب و مذهب خودمون عمل میکنیم، اما چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتن نه خب تو حالا اشتباه میکردیم. مگه میشه اون حاکم اسلامی؟ حاکم اسلامی باید آدم باشه، نمازخون باشه، خدا پیغمبر سرش بشه. شروع کردن شرایط حاکم اسلامی گفتن، داشتن میرفتن به سمت ولایت فقیه. خیلی جالب بود، خدا شد یوه عربستان 12 میلیارد دلار پول خرج کرد حکومت مرسی رو آورد پایین، چون نگران شد. تو دانشگاه محمد بن سعود هم یک همایشی گذاشتن، گفتن یک بدعت در میان اهل سنت است. حتی قیامی هم که سوریه‌ای ها الان علی بشار اسد کردن حرام شرعیه، بدونید بر مبنای فقه خود همینا. حالا من کاری ندارم با مسئله درست و غلط بودن سیاسی شا، بر مبنای فقه خودشون. حالا جالبه همین ها دارن چی تو شبکه‌هاشون میگن قیام کنید علی ایران. اینا دومیه. سومی چیه؟ اون کسانی که میگفتن هر گونه قیام قبل از ظهور امام زمان چیست؟ باطل است. این شو جلسه ما مربوط. اینها هم من میدیدم مثلا هدایتی شبکه سلام داره میگه چجوری بریزید تو خیابون، چه شعارهایی بدید چه شعارهایی ندید. آره اون تفکر باطل در حجتیه، اون حالت افراطی و رادیکالش و شیعه انگلیسی خیلی جالبه. الان اونا میگن بریزید تو خیابون قیام کنید. عجب، شما که دیروز میگفتید هر نوع قیام. خود آیه حلبی، حالا بحثم حجتی نیست، بحثم سریعتر شروع کنم. خود آیه حلبی اینا که حجتی میگن که تو سیاست مداخله نکنیم، ما این به خاطر که دستشون نرسید به گوش گفتن نجسه. آیه حلبی خوبه بدونید در اولین خبرگان رهبری شرکت میکنه ایشون، منتها رأی نمیاره. رأی که نمیاره فردش میشه حروم. اگه اطلاعاتتون درست باشه، اطلاعات من و شما درست باشه، هر کسی میتونه هر حرفی بزنه. ایشون شرکت میکنه از مشهد و رأی هم نمیاره. حالا یه سه کار خوب داشته ها ایشون، فکر نکنیم آدم بگیم که نه، بحثی که در مقابل بهائیت انجام دادن و یک سری بحث مهدویت و پیروزی کردن اینا خوب بود، منتها بحث کاملی نیست و ابتره و نشون میده همینها تو شرایط خاص چجوری چی. پس این میفهمیم بله این از کشش علمی پژوهشی نیست، از بغض یکی دیگه است. یعنی اینا فعلا میخوان این مسئله نباشه، میگردن بابتش چی؟ صد تا دلیل پیدا میکنن، صد تا دلیل پیدا میکنن. یک جایی بود من مشاوره بود برای ازدواج، اومده بودن مادر پسر راضی نمیشد، این سه نفر اومدن پیش ما، یعنی عروس و دوماد و مادر پسر. بعد گفتم چرا؟ فامیلم بودن. گفت اینا فامیلم بچهشون کج و کله میشه همینطور اولین. بعد این گفتش که پسر گفت ما رفتیم آزمایش دادیم، دقیق ترین آزمایش ژنتیکی رو انجام دادیم، گفته نه مشکلی ندارید شما. بعد گفتش این مادرش اخلاق درست حسابی نداره. بعد گفت بنده خدا دختر برگشت گفت اصلا دختر من مادرم خونه راه نمیدم ایشی توی مایه ها، که من گفتم شما حق ندارید اینطوری هم دیگه چیز بکنید. من شاکی شده بودم واسه که کاری نبودم، پدر مادرتن اینا. خلاصه من میتونم بگم یه 10 تا 15 تا همجوری دریغ میاد، یا یکی که جواب میدادم یا باز میگشت تو آسمون این مثلا نه اون مثلا چی میگم مشخص بود با اصل ماجرا مشکل داره، دنبال چیه بهونه است. نه همینه قیام بود بد بود الله شد درست شد بشه. یا همون هایی که میگفتن نگید مرگ بر انرژی منفی میاره، درست یا نه؟ حالا میگن مرگ بر اینا خوبه. فتنه ها از این جهت خوبه که ما رو آماده میکنه، حجت تمام میکنه، درونها رو میریزه بیرون. خب پس ما هم یکی از خوبی های دونستن اون اوضاع و شرایط و ویژگی های مشخصات بعد از ظهور حضرت این که ما رو آماده میکنه که چجور لامپی روشن میکنیم، حداقل خیز برداریم برای اونجا، حداقل مدیرانی تو اون قد و قواره چیکار بکنیم تربیت بکنیم. یعنی باید ببینید نگاه کن این درست امر ظهور بختتنه، یعنی چی؟ یه هویه قافل گیر میکنه، اما این قافل گیری این به این معنی نیستش که مثلا توی شرایطی اصلا پرت و بی ربط یه هویه ظهور محقق شد. نه، شرایط تدریجا آماده میشه. ما تو بحث شرایط ظهور نمیخوایم صحبت بکنیم، یه درس دیگه ایه. اما شرایط باید آماده بشه، باید بپزه این قضا تا به مزاج و مزاق مردم خوش بیاد، بچشن لذت ببرن. خیلی هم آشپزش صبوره، یعنی خداوند متعال خودش میگه فانتظروا انی معکم من المنتظر، انتظار بکشید من انتظار بکشید. خیلی صبوره، این شرط باید آماده بشه. یعنی اگر یک سری از این بحثا رو شما 20 سال پیش میگفتی گفتین دیوانه است، به خدا این دیوانه، این عقل نداره، چرت و پرت داره میگه. اما الان یک امر محققه، تحقق یافته شده. یکی از این دوستان ما در عراق، این مرکز مطالعات حوزه مهدویت داشتن، گفتم توی که سخنرانی، ایشون وقتی آمریکایی‌ها حمله میکنن به عراق، این دستگیر میشه، 8 ماه بازداشت زندان، 8 ماه. تو این 8 ماه ایشون میگفتش که عراقی، این آدم کلنا، تو این 8 ماه میگفت یک سرهنگ آمریکایی جلو من نشسته بود، کله کچل، میگه علاشو خودشون میزنن، کتاب یوم الخلاص، روزگار رهایی رو گذاشته بود جلوش، این طرف عربی، این طرف انگلیسی ترجمه‌اش. گفت کل کتاب این با من دوره کرد تو این 8 ماه. این چیه؟ این تیکه منظور چیه؟ تو بگو ببینم با من کسی که حوزه مهدویت تو این کشور داره کار می‌کنه. میگه رسید به اون روایتی که وقتی آقا ظهور میکنه مردم کف دستشون رو نگاه میکنن، فیلم و صدا و خبر ظهور چیه میبینن و میشنون. میگه اون که رسید برگشت، تازه اون سالی که عراق گرفتن 2003، اون سال که هنوز اینا خیلی هم باز آب نشده، میدونی اول تکنولوژی های نظامی است دیگه، تو پنتاگون آزمایش میشه، بعدن تجاری میشه میاد بیرون. اون چیزی ما جی پی اس امروز گوشی های من و شماست، یه روز یه دستگاه یلگونده بسیار امنیتی بود. من خاطرم هست آمریکایی‌ها که حمله کردن به عراق، این نیروهای نظامی ما رفته بودن اونجا از اینا گرفتن آورده بودن، دستشون رسیده بود. الان گوشی همه هست جی پی اس داره، ماشینا همه جی پی اس داره، نرم افزاراش نصبه. میگه برگشت من گفتش که این 50 سال پیش اسمش معجزه بودا، اما الان ما داریم اینا. ترسیده بود. میگه یه صوتیه تو مؤسسه‌مو گذاشتیم اینو روی کانال، اما من دوباره براتون میذارم بچه‌ها که نشنیدن، چون مرتبط با بحثمونه، خیلی هم خوبه، من پیشنهاد میکنم که با دقت بشه. این صوت مال 1355. لایت الله خدمت شما عرض کنم که خزعلی شورای نگهبان، ایشون مفسر قرآن بودن قبل انقلاب، شأنیت سیاسیشون باعث شده این بحث مفسرشون دیده نشه، مفسر قدری بودن. یک جایی ما داریم بررسی میکنیم صحبت‌های ایشونو، ببینید چی داره میگه. 1355 اون زمان کسایی که حرفا رو میشنیدن با خودشون چی میگفتن؟ ایشون میگه دنیا تدریجا برای ظهور آماده میشه. یک آماده سازی، آماده سازی مادی است، یک آماده سازی، آماده سازی چه معنوی است. تو بحث آماده سازی معنوی شما اول بگم، میگه الان معنویت به معنی دین الزاما نیست، منظور ایشون اینه که غیر مادی، یعنی اینجوری بگیم بهتره. میگه تمام ایدئولوژی ها آزمون خودشونو پس میدن، تمام اسم ها امتحان میشن. الان تو بحثمون هست، اونجا خواهم گفت مفصل. بعدش چی میشه؟ فلزا کسی دیگه داعیه دار نیستش که اگه منم حکومت تشکیل میدم انقدر خوب میشد، چون حکومت امام زمان خیلی خوب میشه، خیلی خیلی خوب میشه که نمونهش نبود اصلا بشر اینو تصور. خیلی ها میگن ای کاش باباهامون زنده میبودن این روزا رو میدیدن، دلشون میسوزه که اون نیستن. اینطوره با این شرایط میگه حالتی نمونده که کسی یه نفر رو بغل بایسته بگه درسته خوبه من منکر نیستم، اما منم میتونستم چیزی توی مایا درست کنم، اون ایده من هم اینجور جواب. یه همه اینو باید بشکنه که ببینه هر مکتبی آمد، هر اسمی آمد جز مکیدن کاری نداشت، فقط بشر رو مکید و رفت. حالا نگاه بکنید ببینید ایشون چی میگه. بحث آماده سازی مادیش بیشتر مد نظرمه، گوش کنید.
کتاب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین کسانی که خودشون رو مؤبد، نرم، هموار، نیکخواه، بی‌طرف، حق‌جو، ضد باطل ساختند، اینا به دستشون خواهد آمد و نبض زمان برای اینا خواهد زد. چون دنیا دنیای روبه کمال است، اما با تدریج. چون چونه؟
حواستون هست چون میفهمم؟ دنیا دنیا روبه کمال است، اما با تدریج. یهویی نخواهید مثلا یه ببین اینکه امروز و بختتن یهویی، این به این معنی نیستش که گفتیم چی؟ آره یهویی مثلا یه چیز غیر معنوس میشه. نه، دنیا آماده میشه، یعنی مردم بیزار میشن از زمین دیگه، بیزار میشن از زندگی. و این برای کی؟ نبض زمان برای کسایی که خودشون آماده کردن، این منتظر یه همچی وظایفی داره. اونا کیان؟ میگن کسی که مؤبدن، عبدن، تو دل اون سیاهی ها، حق جوان، ضد باطلن، از حق دفاع میکنن ولو برایشون هزینه داشته باشه.
بلن جهان آماده شدن برای این که به دست صالحین سپرده شدن، باید آماده شدن. آمادگی، آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یک خانه، از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه.
این حرف رو 1355 زده شده، باید جهان بشه یک خونه. از اون تو خونه، شما تو خونه زنگ میزنی بابا تو پیدا میکنی، به دادی میزنی بابا مامان تو آشپز خونه تو اتاق، درست؟ میگه همین جوری میشه، هر کیو میخوای صدا کنی یه داد میزنی، انگار تو خونه ای پیداش میکنی.
باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم رفت بده،
باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم رفت بده تا آقامون بیاد. 1355 تأکید میکنم
که اصلا صدا ها، رنگ ها، چهره ها، درد ها، فریاد ها رو همه بفهمن.
میگه آدم ها چهره ها، درد ها، رنگ ها، ها؟ فریاد هاشون رو با هم به اشتراک میذارن. یکی یه خبر خوشحالی داره، همه با خبر میشه. یه اتفاق بدی دردناک افتاده یه گوشه ای از این خونه بزرگ، همه با خبر میشه. به اشتراک بزن. چهره ها یه قیافه های هم دیگه رو میبینن، به اشتراک میگذارن.
این جنبه های مادیشه که با درست بشه تا بشه به دست صالحین اداره بشه.
اینجا یک بحثی روشون داره مطرح میکنه، میگه این جنبه های مادی باید درست بشه تا به دست صالحین چه اداره بشه. اینجا دو نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که این تکنولوژی در آخر زمان به کار نخواهد آمد، یعنی میدونید فضا عوض میشه اصلا، تکنولوژی که اصلا کارایی نه، برای مردم که تیول عرض دارن شما مثلا هواپیما چه مرد چکا میخواد بکنه، دلها آگاهه مثلا اینطور. برخی میگن خیر، همین تکنولوژی استفاده خواهد شد، یعنی صالحان مدیریت این شبکه رو برخود خواهند گرفت. بعد این مدیرها یایی از مادرشون به دنیا میان، قبلش نباید پرورش یافته باشن، نباید آماده شده باشن، نباید اینا وجود داشته باشن، نباید کار تربیتی کرد برای تربیت ساخت اینها. متوجه چی شد؟ میگه این تکنولوژی به کار خواهد رفت. من رفته بودم نتنز داشتم صحبت میکردم، سه چهار تا از رفقای مصطفی احمدی روشن شهید موسی، میگفتم ما یه برهه رفتیم پیش آیت الله خوشبخت استاد اخلاق و تهران، میگفتش که ما سر کار نیستیم، دنبال تکنولوژی هستیم. یا آیت الله خوشبخت برایش گفتش که شما بسازید، یعنی سر کار نیستیم، یعنی ظهور کنه آقا من چه دارم اون جام، میگفت شما بسازید آقا از این استفاده خواهد کرد. نیشون اینجا دو تا نظره گفتم اول بدونید.
اینکه در سبزوارند از ورامین بیخبر، در ورامینند از رزفور بیخبر، تمام باید به آن واحد خبردار شدن. رضا در روایات مربوط به قرآن نیست، در روایات اشاره بینا شده که نشستن هم همدیگر رو میبینند، هم صدای همدیگر رو میشنوند. وقتی میخوان این حکومت رو بیان بکنن اینطور بیان میکنن، بعد
هم همدیگر رو میبینن، هم دیگه همدیگر رو چی؟ هم میبینن هم میشنوند. خب این 1355 یه نفر یه حرف رو میزد، گفت این چی داره میگه، یه حرف چیه، مثلا جن دارن اینا، کف دستشون چیزی با میشه میبینن، یعنی چی کف دستشون رو نگاه میکنن آقا رو میبینن وقت ظهور. همین الان صبح تا شب شبکه‌های سعودی داره مکه مکرمه رو مدینه منوره رو آنلاین داره پخش میکنه، دیدید مستقیم پخش زنده حرم امام حسین رو شما پخش زنده میبینید، شبکه خود حرم داره پخش میکنه، حرم امام رضا رو زنگ میزنه یه شماره صدا رو میشنوید، صدای دور ظریف رو داری میشنوید، میگه نگاه میکنم کف دستشون با خبر میشه، خدا وکیل اینو مثلا 40 سال پیش میگفتیم یعنی چی. فلذا آماده میشه برای این اتفاق و ما باید آماده کنیم خودمون رو برای اون اتفاق، یعنی ما پرورش بدیم نیروها رو. بالاخره اگه قرار باشه آقا همه رو نیروها رو مدیرها رو با معجزه بیاد اونجا بچینه که این نشد که کار، که از اول معجزه میکردی، چرا 1200-300 سال بگذره ها 100 سال بعد ظهور میکردی؟ نه نه نه، شرایط جهانی باید آماده بشه، این قضا باید بپزه، این قضا باید بپزه. چند بعد داره این حکومت آقا صاحب زمان ما؟ یکی گستره حکومت ایشونه چقدره؟ میاد همین تو کشور اسلامی حکومت میکنه یا نه تو همین ایران و عراق و چند تا کشور شیعه؟ آنچه که از روایات برمیاد منطق پشتشه، یعنی با عقلانیت جوره و حتی نه از روایات ما و آیات قرآن، بلکه از چی؟ از قبل از اون، از تورات، از انجیل برمیاد، این که حکومت جهانیست، گستره حکومت کل کره زمین. ببین ما در مزامیر داوود میگه جهان به ارث صالحان خواهد رسید، همین آیه که الان مرحوم های خزری داشت تفسیر میکرد کدوم آیه هست؟ همینه، ان الارض یرثها، این الارض یعنی چی؟ یعنی همه زمینه، یه زمین مشخص میشه، دلیل خاصی نداره میگه فقط یه زمین مشخص، نه. یا میگه جمیع امتهای زمین از اولاد تو ابراهیم برکت خواهند یافت. برکت تو ادبیات دینی یعنی هدایت، میگه یعنی هدایت فرزندان تو ای ابراهیم، اون فرزندان وعده داده شده تو که ما معتقدیم از طریق اسماعیل اون 12 امامن، اونها جمیع امتهای زمین برکت خواهند، یعنی همه رو هدایت خواهند کرد اینها. خب تا الان محقق نشده، 11 تاشون به شهادت رسیدن، اون 12 این کار رو خواهد کرد. هیچ حد و مرز خاص شما بگید نه، اصلا منطق ایجاب میکنه که اینطور باید باشه. ما داریم که میگه، در روایت هم داریم که میگه زمین را پر از عدل و داد میکند کمان که قبلش پر از ظلم. اصلا متواتره این دیگه، شیعه و سنی به حد دینو گفتن ها که اصلا در اینجا زمین را، کل زمین را، اگه لازم بود میگه مدینه را، اگه لازم بود میگه حجاز را، اگه لازم بود میگه قلمرو سرزمین های اسلامی را، نه کل زمین را. و حتی من میخوام یه چیز بیشتر به شما بگم، نه تنها زمین، برید بالاتر، یعنی اثرات این حکومت بر آسمان ها خواهد رسید. حالا یه بحثی خود خطرناکی باز کردنش، اما این واقعیت است. اصلا مدل یه مدل دیگه است، تمام الگوهایی که تا الان تو ذهنتونه بریزید بیرون، یه دنیای دیگه است، یه دنیای دیگه است. به خاطر این برخی از آیات قیامت تعویلا آیات ظهوره، برید نگاه کنید رواتو دردم در قیامت صحبت میکنه، اما وقتی میری میخونی آیه رو میری تو تفسیرش اهل بیت هم دارن، این یعنی ظهور آقا صاحب زمان. اصلا الگوی دنیا دیگه، چجور بعد قیامت یه دنیا دیگه است؟ تا قبل ظهور یه دنیا، بعد از ظهور یک دنیا دیگه. اصلا حالا اساتید محترمتون خواهن گفت تو بحث رجعت براتون، اصلا داستان رجعت چیز عجیب غریبیه، تمام فرمولا میریزه به هم. بابا یه دنیای دیگه است، میگه که گرگ و گوسفند با هم دیگه کاری ندارن. حالا بعضی میگن یعنی چی آدم ها با هم، این منظور مثاله، یعنی چرا؟ چون خودشون نمیتونن هضمش کنن. نه چرا نشه، همین الان خونه مصنوعی ساختن، نشنیدی؟ نمیتونن گوشت مصنوعی بسازن برامون. یه مثال بود فقط که بگی عقلا شدنیست. نکته دیگه، شما میدونید که بسیاری از همین کارها اتفاقی تو دنیا داره میفته بر گرده موجودات خیلی ریزی تحت عنوان باکتری هست، عموماً هم اینها مفیدن. ما با این مواد شوینده همه رو میکشیم، به خاطر همون هم مشکلاتی پیدا کردیم. مثلا در شکم گوسفند یا گاو یک باکتری در رودش که میتونه کاغذ رو هضم کنه، کاغذ رو به قند تبدیل میکنه. ما آدم ها نداریم، برای همین هم دیدید گاو و گوسفند کاغذ میخورن، یعنی تشخیص میدن میخورن دیگه، یعنی میخورن فهمیدن، این بدنشون فهمیده، مغزشون دستور که اینو میتونه هضم کنه بخور. یا یعنی فقط کافی یک دانش بسیار پیشرفته میخواد که چی؟ که یک موجودی با باکتری هایی که توی روده هاش هست بتونه گیاه رو هم هضم کنه، نیازی که به گوش نداشته باشه. دو تا مثال فقط زدم صرفا که کسی نگه نشدنیه. ببین آمریکایی‌ها داشتن کار میکنن روی این باکتری که توی روده گوسفنده، میخواستن این اسید معده آدم و اینا نمیسازه با درون انسان، خب اینا میمیره، داشتن کار میکردن که اینو تقویتش کنن توی سیستم گوارش انسان هم زنده بمونه، که این آفریقایی‌ها که گرسنگی اونجا چیزا، یه سری پژوهشگاه نه دولت آمریکا که انگار نمیکنه، پژوهشگاه حالا داشتن این کار انجام میده که اینا چوب بخورن زنده بمونن. شدنی بود، یعنی چوب رو کاغذ رو به قند تبدیل میکرد، شدنی بود. پس میخوام بگم همین الان بحثاش چیه؟ هست و نگیم. ببین چون من نمیفهمم نگم نیست، این خیلی بحثا. بله یک برداشتم اینه که برداشت اینه یعنی حکومت صلح و صفاست. میخوام بگم کل فرمولاتون رو بریزید دور، یه چیز دیگه است اصلا. جالب اینجاست ما در روایات داریم بعد از ظهور امام زمان عجل الله مردم به شدت براعتی میشن، به شدت نسبت به دشمنان اهل بیت نفرت پیدا میکنن، به شدت. میدونی چرا؟ تازه میفهمن چی ازشون گرفته شده بوده تا این سالها، چون الان درکی از اون ندارن. الان به شما یه خونه و یه ماشین بدن دیگه هیچی میگه نمیخوام. الان نگاه میکنه دنیات میبینه و با ماشین رد میشه، ماشین مثلا چند صد میلیونی، میگه ای ولی اینجا حالی میکنه، مثلا درکی نداریم از این. اما اونو که میبینن شروع میکنن صبح شب لعن میفرستن اون کسی که حق اهل بیت خوردن از اول، یعنی چیو از ما گرفته بودن، ای داده بیده ما چی فکر میکنم چیشو، یه همچین بهشتی از ما گرفته شده بوده. اینه در روایت مختلف صراحتن داریم که از روم، چین، دیلم، کوههای دیلم، ترک، سند، هند، حالا سند و هند یکیه، سه توی بحث زبانشناسی مربوط به زبانهای هند اروپایی یا آریایی، سه و ه خیلی به هم تبدیل میشه. مثلا یونانی ها میگن دسی، ما میگیم چی؟ ده. ریشه زبانمون یکیه دیگه. خب این سند هند یکی، قسطنطنیه، کابل، خزر، حالا کوه دیلم که همین دیلمستان مازندران و گیلان رو داره میگه. خب منتها وقتی اینجا سخن از روم اون موقع با روم الان یکی نیست، میگه مثلا روم ایتالیا رو داره میگه، نه اون موقع روم شرقی بود، روم غربی داشته، یعنی کل غرب، تفکر غرب رو میگه. و منظور از چین یعنی چی؟ شرق، یعنی ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، همه اینها رو شامل. شرق و غرب کره زمین رو باعث هم که صراحت داره که پس اینهاست. در سخنی از پیامبر ما داریم ایشون میفرمان من دین خود را به دست آنها، از کلام خداست، خدا متعال، من دین خود را به دست آنها، یعنی امامان دوازدهگانه، بر همه آیین‌ها پیروز میکنم و به دست ایشان فرمان خود را بر همه چیره خواهم ساخت و قیام آخرین آنها سراسر زمین را و با قیام آخرین آنها سراسر زمین را از دشمنانم پاک خواهم کرد و او را بر مشرق و مغرب زمین فرمان روا خواهم گردان. من اینو صراحت بس گستره حکومت چیه؟ حداقل کل کره زمین، اینجوری به شما میگم، حداقل کل کره زمین. یک بحثی باب میشه، یعنی بحث تربیتی. میدونی که ما بعد از مرگمون هم این حیات طیبه ادامه داره دیگه، آدم مؤمن بعد از مرگش هم در حال تربیت شدن ها، یعنی مؤمن همین الان تو محشر، تو عزمان تو برزخ در حال چه؟ تربیت. این خیلی مهم آفرین. چون سیر الالله ته نداره، لایتنهایی خدا بی نهایت. اهل بیت هم هر جمعه بر دانششون افسوده میشه، روایت داریم بهت بخونید باب علم اهل بیت. و یعنی چی؟ یعنی قبلش نمیدونستن؟ نه، این از اون جنسی، این چیزای دانستنی های ما نیست. مثالی که بنده میزنم برای شما اینه، میگم ما یه سری چاله هاییم کنار دریا، یه دریا فکر کن که چیز چاله های خشکن، آرتش یه خورده، یکی آب گلالود داره، اون یکی خورده لجن بست، اون یکی گله، اون یکی خوش شده، ها اینجوری مد میشه، آب میاد بالا، این چاله ها چی میشن؟ پر آب پاک میشن، رهایی پیدا میکنه از اون کثافت هاشون. خب پس اون دریا انقدر داره که این، یعنی اون نیازی که این چاله ها دارن رو چیکار میکنه؟ جواب میده. اما نکته جالب اینجاست که به این دریا هر روز و هر شب داره آب میریزه، رودخونه هایی هست داره میریزه. اصلا شما، من و شما هر بار که داریم صلوات میفرستیم دقیقا همین طلب میکنیم از خدا دیگه، میگیم بیشترش کن، ورفع درجت، از بیشتر، از واضح‌تر. پس اون آب از جنس نیاز ما رو همین برطرف میکنه، سرمون هم زیاده. خب هر بار من و شما به دریا وصل بشیم، به واسطه دریا به رودخونه ارتباط داریم. بله، ما روایت فراوان داریم غیر قابل چشم پوشیه که هر شب جمعه بر علم امام افزوده میشود، و اینم به این صورت که اول به آقا رسول الله داده میشه، به همین ترتیب به معصومین داده میشه تا میرسه به امام زمان هر وقت، اگه زمان امام صادق بوده میشه امام صادق، و حالا که در زمان آقا صاحب زمان هستیم به ایشون. پس این ادامه داره همینطور. اصلا در بهشت هم سیر الالله ادامه داره. ببینید نماز خوندن اینجور چیزا نیست، و همین دیگه، به واسطه اهل بیت، یعنی چیزهای جدید. این ببین الان مثلا اینو به شما بگم، مثلا میگن آیت الله علامه سید حسن الهی، ایشون برادر علامه طباطبایی بوده، منتها مشهور نیست مثل ایشون، در عرفان بیشتر نبوده باشه کمتر نیست بدونید. این خیلی آدم عجیب غریب بوده، مثلا داشته کتاب ابن سینا رو میخونده، یه جا برش سوال پیش میومده، روح ابن سینا رو احضار میکرده، سوالش میپرسته، بعد میگفت خداحافظ. این همچین کسی، بعد احضار روح، اینا که میشنوید اینا جنگولک بازی ها، احضاری ها فقط قوه قضاییه میتونه بفرسته، بعد انقدر زورت برسه بابا بگه پاشو بیا، بیام که روح که بیا اومدن رفتن اومدن نداره، یعنی متوجه من شو. یک بارش این سوالی برش پیش میاد، حالا یادم یه شیخ کلینی بوده یا علامه هلی رو میخواست اینو بپرسه، دو سال درگیر بوده هیچ پاسخی از من نمیومده، میره حرم امیرالمومنین یا کجا گلایه میکنه، آقا میگن چی، من دو سال از شیخ کلینی یا علامه هلی میخوام به جواب ما رو بده نمیده. یه شب ایشونو میبینه، میگه من بیکارم، فکر کنم اونجا بیکاریم، من بیکارم الان بلند شدم سال جواب تو رو پس بدم، بار آخرت بشه، حالا یه جواب تو بگیر، بار آخرت بشه. میگه داری اینجا چیکار میکنی؟ میگه من آنجا مجذوب چهره امیرالمومنینی. میگه علی نشسته جلومون همینجا دارم نگاش. این جذبه عبث و بیهوده ای نیست که من شما فکر کنیم مثلا یه دختر زیبای روی رو گذاشتن لبش نگاش کنم، نه، اینا بگز بریز دور، اینا تو مالا در آشخالی میخوره. اون جذبه همراه با استفاده است، فیض داره میبره، داره رتبه پیدا میکنه، داره میره بالا، چون جنس نیازها از اون جنس است، چون جنس نیازها از اون جنس. یه همشی شرایطی بکن بعد از زور تربیه مؤمنین ولی الله میشن، همه هم دیگه رو خون صدا کنم گیریم یا ولی الله، ولی خدا. شرایط زور میشه، میگه شهرها به هم میپیونده، حالا جلوتر بریم میگیم، آدم های هم که تیول عرض میکنن، مثلا مکان براشون اهمیت نداره، کجاست خونه چه اهمیتی داره، برای همین شهرها با هم میچسب. خیلی عجیبه، ما یه علم میگیم اندالله داریم، یه لدالله داریم، یکی میگه من عند الله، یکی میگه نه این نزد خداست، یه سخنرانی باز کردم، یکی لدنیه، به حضرت زینب یه عالمه غیر معلمه، یعنی یه لحظه داده. اون چه جذبه‌ای بوده، اون چه کششی بود. حضرت مریم یا حضرت زکریا کلما دخل علیها، هر بار وارد میشد مریم رو میدید، میدید این رزقی نزدش میدید. ما متاسفانه رزق رو فقط چی دیدیم؟ مادی، نون پنیر و خرما و دمنوش دیدیم. صبونه اینجا رو گفتم. خب نم خیلی رزق خوب بود. من اومده گفتم صبونه میخوری، گفتم آره مال دوینوت بس شده خوب. بعد عنایت داشته باشید، میگه که گوه اینا کجا اینا کجا اومده یا مریم؟ یه سوال. حضرت زکریا نمیدونه، پیغمبر خدا گوه اینا کجا اومده، یه چیز عجیبیه که حضرت زکریا اینجا ریخته به هم. حضرت زکریایی که پیغمبر برش وحی میشه ریخته به هم، گفت این رزق از کجا به تو میرسه؟ اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، به قیمه میدن. رزق یه چیز دیگه است. عمه بله، یک رزق هم رزق مادی. گوه اینا کجا میرسه؟ ایشون پاسخ داد هوه من اندالله. چی؟ هوه که اسم قضا نیست که، نگو هازا من اندالله. گفت این کیه؟ یعنی معلم داشت حضرت مریم. گفت این رزق تو کی بهت میده؟ گفت آقا. شنیدید میگن توبه رو به حضرت آدم آقا امام رضا یاد داد؟ من نمیفهمم. مگه میشه شما به خدا برسی به غیر از این 14 مسجد؟ یه وقت خودتون تلف نکنید، هیچ امکان نداره. واسطه اینها، پیغمبرش به واسطه اینها گرفتن هرچی گرفت. این من الان نمیگم، شما میده که بنده به مباحث اون ادیان دیگر هم مسلطم. در مزامیر داریم حضرت داوود داره گریه میکنه، عشق داره میریزه، همین الان تو صفحه دستاپا تصویرش، همین الان تو صفحه دستاپا عشق میریزه، داره گریه میکنه. بعد صدای خیلی خوشگل داشت حضرت داوود، میگه میخون بعضی قش میکنه، داره اینا رو میخونه با گریه، میگه قلبهای زخمهای قلبم برای مصیبت حسینی عظیم گشته است. این حسینی رو برشن ترجمه کردم پدر سخته، یعنی داشته روزه میخونده. برای چی؟ پیغمبر کار بیهوده فیض میبرده، رتبه میگرفته. حضرت زکریا چی شد بهش یحیی رو دادن؟ ها؟ عشق اخبار ابا عبدالله. تازه خدا بهش چیز یاد داد دیگه، قدر شیان ویشکی نمیدونه. حضرت زکریا اون آخرای کار سختی کشیده بهش، همین دعایی که شما همینجوری بعد هر نماز و هر چیزی راحت میخونید و تازه یادش داد اون سر الله، گوینه ای داشته باش از این به بعد من اینجوری بخواه. اسماء الله در اختیارش گذاشت. و چی بود؟ لا یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق ال... تا اینو گفت آخریا گریهش گرفت. گفت چرا اینجوری؟ گفت داستانش فرق میکنه جبرئیل. روزه محسن براش خون گریه که گفت منم میخوام توی مصیبت شریک بشم. گفت یه بچه بهم بده. آره میخوام یه بچه بهم بده، همون بلا سرش بیاد. چون میخواد اجر ببره، چون میخواد بره بالا، میخواد فیض بهش برسه. گفت سورم همیشه دیگه کاف ها یا عین صاد. چقدر زیباست این سوره، آیاتش دیدی با آ تموم میشه؟ رب کنم خفی یا دیدید شرقی یا اینا مینی چرا؟ چون تو زبان آرامی آه، ما میگیم آتنه اونا میگن آتنا، ما میگیم دینه اونا میگن دینا، ما میگیم فاطمه اونا میگن چی؟ فاطیما. قشنگ موسیقی رو رفته آرامی کرده، هیچ مفسر بینا شروع نکرده، اصلا این نگرفت ندیدن اصلا، یعنی بحث موسیقی هایی شو. اونجا میگه وقتی خدا تو یک صدای ندایان خفی یا، قبلش با کاف ها یا عین صاد، این کاف ها یا عین صاد ما در تورات هم داریم، اونطور حروفش به هم ریخته است، عین صاد ها کا ها خا کا یا، اونجا اینجوری اس ها خایی میدی یعنی چی؟ اس یعنی درخت، ها یعنی الف و لام، خی یعنی حی، یعنی شجره حیات. کاف ها یا عین صاد و اونا. بعد اینش جالبه، میگه اینا که بعد ما دو تا روایت داریم، یکیش آقامون میفرماد، آقا صحابه زمان در جواب اون فرد قومی که 40 تا سالش جواب نمی فرماد، کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت الاتره، یا یعنی یزید، عین یعنی آتش، صادم یعنی سعد. یه روایت دیگه هم داریم که از زینب داشتن ترجمه تفسیر میگفت در کوفه، این آیه تفسیر نکرد تو حروف مقطعه است. امیرالمومنین فرمود چرا تفسیر نکردی؟ خود حروف مقطعه است جز خدا و پیغمبرش. حضرت فرمود این داستان خودت، این آیه از قضا داستان خودت. اینجوری میرفتن میگرفتن. حالا بحث ظهور اینجا، امام زمان در دسترس، مردم با شعور میفهمن چه سوالی بپرسن. من چند تا مو دارم؟ این احمقا دیگه نیستن، سوال حرفه‌ای میپرسن. بعد سوالی که میپرسی سوالی که مطمئنی جواب صده. حالا برم 10 تا استاد این سوال بپرسم ببینم کدوم یکیش میگیره کدوم یکی نمیگیره. نه، مطمئنی جواب صده، قطعیست. احکام امام زمان که احتیاط واجب نداره، که احتیاط واجب ولی این کار بکنید، نه این کار بکنید یا نکنید، چون قطعیست، چون علم الهیست، سه هر حرف خداست. یه همچین شرایطی شما ببینید. امام باقر علیه السلام میفرماید پس این به شرق و غرب عالم حکم میکنه مثل حکومت چیز ذوالقرنین. داستان کهف، سوره کهف رو دقت کنید، یک جای خدا در قرآن به شما یه ویو میده، یه هندسه میده. جزئیات گیجتون نکنه ها، این جزئیات بشین کنار هم دیگه، عین کسی که کلاشو با فاصله 5 سانتی چسبونده دماغش داره یه پازل رو نگاه میکنه، با دیوونه میشه هیچ چی نمیبینه. جزئیات ریز میبینید، بیاید بیرون از بالا هم یه نگاهی بکنید. تو داستان سوره کهف چند تا داستان دارید شما؟ داستان کیاس، یه کسایی که زندن عمر طولانی کردن، نمردن زنده بودن، خود اصحاب رقیم، درسته؟ بعد داستان یه نفری که پیغمبر اولوالعزم مثل یه شاگرد بعد دنبالش بدوه، اون چه علمیه؟ پس میگه هستن کسایی که الزاماً پیغمبر دانشی بیش از پیغمبر اولوالعزم دارن. این دو. سه، ذوالقرنین رو میگه که ماجراش چیه؟ کسی که حکومت بر شرق و غرب عالم داره و یک تمکن ایشون داره و آتینا من کل شیئن سببا، من کل شیئ، این دقت کنید، نمیگه یه چیز دستش بوده، دو تا چیز دست، من کل شیئن سببا، اسباب همه چی در اختیار اوست. این سه تا کنار هم دیگه، مخصوصا روایتی که ما داریم، طرف خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسید، امام زمان رو دیدیم بچه 3-4 ساله مثل ماه شب 14 بچه میدرخشه، فقط دوست داری نگاهش کنی، ببینید دقت کنید، طرف کنار امام معصوم اینطور دیده شده. ببین کنار امام حسن عسکری که چه جذبی داشته، میگه این بچه توجه منو جلب کرد، میگه مثل ماه شب 14، فقط دوستش این نگاهش کنی. تو اونجا میفرماد این داست، میگه حجت بعد از من بر شماست، میگه مسئله او در میان شما مسئله ذوالقرنین و خضر است. اینجا اشاره از این واضح تر خوب نهایت داشته باشید. تو داستان ذوالقرنین هم حکومت جهانی بر شرق و غرب عالم، در مجموع سوره کهف اومده اصلا در مورد امام زمان حرف بزن. عمر طولانی، علمی بسیار عجیب که شما در پیغمبر اولوالعزمش هم ندیدید، و حاکمیت بر شرق و غرب و پایان یأجوج و مأجوج تا کی؟ الی یوم یموج، تا روز قیامت که دور اینا موج بزنن. یعنی این حکومت هم همچنین چیز ابدی الی یوم القیامه است. چیو؟ اون تو بحث رجعت من، نه اول عرض کردم این علم اول به پیامبر میرسه به ترتیب معصومین. نه خب آقا رسول الله که داستانش فرق میکنه، منظور من امام از آقا رسول الله که میره، آقا رسول الله امام هم هستن مثل حضرت ابراهیم، به امامت هم رسیدنش، و آقا رسول الله اشرف مخلوقات، ایشون در بین اهل بیت هم رتبش بالاتر است. اینا حالا بحثایی که بین خصایص هست، اینا میگه کل نور واحد، همه مثل هم، درسته، اما آقا رسول الله یه بعد اصلا بر مرجع ایشون دیگه، به واسطه او حتی دارن به امیرالمومنین علم میدن، این اول با آقا رسول الله میرسه، بعد میرسه به امیرالمومنین، بعد به حضرت زهرا سلام الله علیها، به امام حسن مجتبی میرسه تا آقا صاحب زمان. ایشون اصلا من تو بحث خصایص چیزی مطرح میشه، ما خودمونم منم نمیفهمم یعنی چی. مثلا در مورد امام زمان عجل الله ما داریم، میگه که این 5 تن و 9 المعصومین من ولد الحسین و 9 تا معصوم از فرزندان چی؟ امام حسین. و تاسعهم افضلهم، اون نهمیه افضل بر بقیه‌ش. خیلی عجیب. حالا این افضل هم هم به 9 تا بعد باشه یا 4 تا که بعید، یعنی چی از آقا رسول؟ حالا این فضیلت یعنی چی؟ یعنی امکان حضور، امکان بروز داشتن. در زمان پیامبر این امکان بروز نبوده، نور بوده، امکان بروز بده. اما در زمان شاید این باشه، نمیدونم. خب میگم بعد بیاد همینا رو بفهمیم دیگه. بعد همینا رو بفهمیم. خب امام باقر علیه السلام میفرماد که در مورد آقا صاحب زمان میفرماد که از ما خاندان پیامبر است. او کسی است که فرمان روایی او مشرق و غرب عالم را فرا خواهد گرفت و خداوند به دست او دین خود را بر همه ادیان غلبه می‌دهد، اگرچه مشرکان را خوش نیاید. در مورد مرکز و حکومت، آنچه که از روایت برمیاد کوفه است و یک جاهایی در روایت آمده نجف، یک جایی آمده چی؟ کوفه. همینا هم قدیم یه نفر نگاه می‌کرد میگفت یعنی چی اینا ایراده، اما الان ما کامل میگیم هیچ ایرادی نداره. چرا؟ یه شهره چسبیده من یه شهره. اصلا بعد بگی کوفه؟ نه نه بابا، کرج و تهران فاصله است بینش. اصلا هیچ، انگار که مثلا بگی مثلا تو تهران بگی میدون امام حسین یا بگی میدون فردوسی، چسبیده به هم. یا اسم حال کرده این تیکر بهش بگن چیز دیگه، مثل کاظمین خود بغداده یا محله های بغداده. حالا صدام چون شیعه نشین بودن بهشون نمیرسید، خیلی آقا مونده تمونه. ما الان کامل میفهمیم یعنی چی میگیم. آره درسته، همون نجف هم کوفه. الان خب خدا وکیلی شما مثلا میخواد بگی دارم میرم اون سم، میگی میرم کجا؟ میرم نجف. درسته نه؟ کسی که کوفه نمیگه میخوان برم دارم میرم کوفه. نه. زیارت کجا؟ میخوام برم نجف. حالا نجف میره مسجد کوفه هم میره. چیز واضحه. اما اسمو داره میگه چی؟ نجف. پس اینا جوره. محل خانه ایشون بیت رهبری اون موقع مسجد سهل است. یکی از این عراقی های امنیتی های عراق برای من میگفتش که اینجا وول میزنن آمریکایی ها، و میگفت خود همین عراقی ها اومدن جذب انجام دادن براشون. خیلی مهم هم مسجد کوفه هم چی؟ مسجد سهله. بالاخره دنیا شهرها هم میچه، ما داریم مثلا میگه بابا کربلا و نجف میچسبه به هم. من با خودم میگفتم اوه، یادم تو 3 سال 40 چسبید به هم. درست یا نه؟ چسبید اینجا که همش موکه بدی. حالا یه چیزم بهتون بگم برای سرمایه گذارا، میگن هر وجبش قیمت یه وجب طلا پیدا کن. به گوش برخی مسئولین ما نرسه اینجا رو که به گنگ کشیدن با اونجا کاری نداشته باشن. موکب خاری را میندازن اونجا، زمین خاری را قشنگ گفتن. آقا امام صادق در یه روایت طولانی آل بخشش میفرمان مرکز حکومت و شهر کوفه خواهد بود و محل قضاوت و مسجد کوفه. این امیرالمومنین، این آقامون امیرالمومنین. اصلا شما میرید مسجد کوفه، اونا که کی کربلا نرفتن دستشون رو مالا؟ وای بر شما، لیاقت نداشتید دیگه. وای بر شما، چلا همین الان اسرائیل سراغتون بیاد چه جوابی دارید بدید به خدا؟ نه اونایی که حالا معذوریت جدی دارن نمیتونن، اما اونایی که حالا نه طلبید آقا و اینا نه سربازی تموم میشه میری ایشالله. اونایی که میگم نه، اونایی که معذوریت جدی دارن آقا سرباز نمیتونه بره چیکار کنه، قاشقی که نباید بره که، خب بگیرن اونجا بندازن زندان. نه اما بعضی هستن مثلا میگه آقا من پولم، برو پول قرض کن کربلا رو برو. میدونی که دیگه سر نه سر کربلا داستانش کلا متفاوته. کربلا نجف برید پول قرض کنید برید، حتی دیگه 40 بابا اینجوری راه باز دیگه، یه برید دیگه. عوارض هم گرون کردن که من تازه آره داستانی دارین ماجرای عوارض. این قرتیای سلبریتی ها فقط آنتالیا و نمیدونم اونورا رو دیدن. دیدید این همه مردم تحت فشار بودن، صدای از اینا در نیومد. دیدید سر ماجرای چی؟ عوارض خروجی، یعنی همون چیزی که خودشون میدن. ببین با چه جماعتی طرفی شما. و چه جماعت داره. مردم میفهمن اصلا، اصلا اصلا درکی از مردم ندارن. این یارو بالا شهر زندگی میکنه، آنچنان ماشین آنچنانش سوار میشه، فلان کافی شاپ میره، فلان اصلا نمیشه. اصلا مردم چه میفهم؟ این فقط چی؟ اون موقعی که میخواد بیا توی سینما توی فیلمی به گند بکشه مردم رو، میاد شبیه اونا توی خونه درب داغونی پیدا میکنن، یه مدت همونجا بازی میکنه، بلند میشه میره. مردم و وای به حال اون مردمی که با حرف اینا رو گوش میدن. خدا حالا عوارض خروج بعد از الان هشدارهای لازم رو داد که این شامل حال اربعین نباید بشه، سد راه نباشه سر راه اماموس. خب مدت حکومت، این خیلی مهمه، این سوال بحثم فراغون راجع بشه. در مورد مدت حکومت حضرت بحثا متفاوته. اولا که این حکومت تا خود قیامت، منتها ما رجعت داریم. دومین کسی که بعد از آقا صاحب الزمان برمیگرده در ائمه امام حسین علیه السلام، و اینقدر حکومت میکنه که میگه ابروها میان جلوی چشمو میگیرن. یعنی اینقدر آقا مسن میشه امام حسین. من دوست ندارم این عبارت استفاده کنم چون بحث علمی متاسفانه مجبورم. و آقا صاحب الزمان رو امام حسین، من دوست ندارم لفظ استفاده کنم دیگه، در همان شش گوشه. اینکه آقا این ماجرای زن ریشدار و اینجور چیزا مطرح شد، من سخنرانی کردم تو حسینی رینه ای ها، اونو برید گوش کنیم مفصله. خب خیلی چیز نداره این، در مجموع میگم آره خیلی ماجرا جدی است. ما های روایت داریم بله که میگه ما من نامقتول او مسموم، از ما اهل بیت نیست جز یا یعنی اینکه مقتول ما. منتها این دوران بعد از امام زمان کلا قواعد بریزید به هم، اینم هست، اینا هم باید لحاظ کرد، یه داستان دیگه ایه. یعنی بعد بعدش امام حسین هم رجعت میکنه به شهادت میرسه. بعد یه چیزایی داریم، مثلا آخرین کسی که حکومت میکنه آقا رسول الله تو رجعت استادتون خواهد گفت، و وزراش تمام معصومینن، یعنی اون آخرین دولت باز باز مکرر خواهند آمد. نه فکر نکنه حسین یه بار میاد که تمام، نه شما تو زیارت جامعه باید باشه دیگه. لفظ تکرار رو دقت نکردید؟ میگه مکرر، رجعت مکرر مد نظره. بله اینطوره. خب بگذاریم بحث، چون نمیخوام خارج از این بریم، تو بحثو جمع بکنیم. نه دیگه نمیبخشم اصلا، بذار آخر بپرسید. اگه جواب نداده بودم چش آخر میذارم بپرسم پاسو. میگه ببخشید میگم نمیبخشم. من تو خود آقا صاحب الزمان چقدر خوب دقت بفهمید. روایت داریم پس از آن که مهدی به حکومت رسید، دولت او را دوام خواهم بخشید، یعنی خدا داره میفهمه، پیوسته تا قیامت روزگار را در دست اولیا و دوستان خود دست به دست خواهم کرد. دیگه دست اونوری نمیفته، دست به دست خواهم کرد، یعنی یه ولی خدا از یه ولی خدا حکومت خواهد گرفت. به این شکل میشه نظام عادلانه که آقا صاحب ازم داره دولتی که درست میکنه، دولت کریمه، تو عز و بهل اسلام و اهل، تو ذل و بهل نفاق و اهل. نفاق و اهل خیلی نکته عجیبیه، یعنی منافق نمیتونه تو اون دولت زندگی کنه. آمه میشه قایم میکنه دیگه، رو میشه باریکر. چجوری رو میشه؟ برای همین میگم به این سادگی ها نیست. چجوری اون قاتل مامزم میچرخه لا مردم؟ خب اون منافق چطور داره میچرخه لا مردم؟ اونو تو بحث قضاوت بذار جلوتر به تو میگم. حالا اینجوری تمام ایدئولوژی ها هم قبل شکست بخورن، ولی خواهند دید که فقط همین یه دولت جواب میده. آقا یه سوال اینجا پیش میاد، تعارف که نداریم با این ولایت فقیه، مگه یه مدل حکومتی نی؟ ها؟ آیا شکست میخوره یا نمیخوره؟ اگه این شکست نمیخوره که این آیا چیه؟ در تضاد. یک بحث اینه که آفرین، این چیه؟ در طولشه، یعنی این که اصلا ما نیومدیم برای خودم، ما گفتیم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نسل دنبال فقه چی هم هستیم؟ شیعه، فقه اهل بیتیم، رفتیم سراغ فقهایی که بیشتر از همین فقه اهل بیتون فهم، رفتیم سراغ مجتهدین، گفتیم این مجلسی درست کنیم، مجلس خبرگان، یکی ما خودتون رو بذارید و بالا، هم ما گوش میکنیم هم خودتون گوش کنید. الان بیشتر ما باید بیم خودتون گوش کنید. خب میگه 40 سال مسئولین میخوان نظام رو ساقط کنن، مردم نمیذارن. به برداشت دیگه از برخز رفتار همیشه همینه. حالا خوب دقت بکنید، این فقه ولایت فقهه، چون آن فقه میگوید به حرف این فقیه گوش دهد. حالا یه موقع است ما حرف سرقه مشتب، اگر امام این فقه بیاد که معلومه سرقه میگه. وقتی ولی فقیه به ما میگه برید خوره هم شهر آزاد بشه، مردم چه گوش میدن؟ ولی معصوم بگه چی؟ در اگر جمهوری اسلامی دکون دستگاه خودش رو انداخت، بله محکوم به شکسته. هیچ تعارفی هم نداریم. کما اینکه من یه حرفی هم اینجا دارم، اگه بتونم بخوام صحبت امام از رو براتون بخونم، خب این خیلی به نظرم اگه بتونم پیدا کنم صلوات اینات بفهمید. بله شما اینو حالا من بتونم پیدا کنم خود صحیفه امامه، چون اینو تازگی سخنرانی کردم. بله نه دیگه نمیخوش هیچ وقت صلوات هم مزه نندازید، بعضی دیدید صلوات هم مزه میندازن دیگه، شورش در میاد مردم میگه خسته، مردم خسته که همین کارا رو کردیم اینجا، مردم ناراحتن دیگه. به خدا حالمون نبوده مردم چجوری باید برخورد بکنیم، شورش در میاد. آره اصلا بی ارزش میشه هر چیز بی اندازه بی جا استفاده بشه و فلان. شور استاد فاتحه خوندنیم، یعنی بزن فاتحه یه کارو بخونی به ما بسپرن بیا ببین این چه چیز خوبیه، یه میتونی خرابش کن. آره اصلا میشه برنامه ریزی میکنیم 5 دقیقه یه جوری فاتحهشو میخونیم تحویلت میدیم که اصلا نمیشناسیش، میگه این چی بود؟ اون برره بود که تفنگو داد باز بکنه سماور تحویلش دادن. خب مثلا حکایت همون یعنی بلایی سرش میاریم که اصلا خدا نمیتونم پیدا کنم. اما در مجموع این چون طولانی اینجا هست که بعد 14 15 صفحه دقت کنم من نگاه کنم. ببین اینطور میفهمید که امام خمینی میگه ما داعیه دار نیستیم عدالت رو میتونیم به صورت حامل ساری جاری کنیم. نه اگه میتونستیم که بعد زور چیه؟ پس همینم هم به این معنی نیستش که ما میایم چیکار میکنیم همه مشکلات رو. همین الان میایم درگیر چه مشکلاتی هستیم؟ این بلکه مثل یک حسن حسینه ما رو در مقابل این حجمای آخر زمان حفظ کنه، صبح جمعه بیایم بشیم دانلود با اونو بخونیم، ببینیم در مورد امام زمان هر راحت حرف بزنیم، مثل کجا نباشه، مثل سوریه نباشه، مثل عراق نباشه، زن چادر بتونه سرش کنه، روسری سرش کنه، بتونه بره تو خیام، مثل فرانسه نباشه تو دانشگاهش ندن، مثل ترکیه نباشه، راحت باشی. دو دوست داریم فعلا که خورشید نیست لامپ روشن کنیم، شبیه اون موقع زندگی کنیم، اینه. و شرایط محقق کنیم، شرایط رو بسازیم، این که اصلی ترین وظیفه ما در واقع است. خب این هست تو سخنرانی، تو همین سخنرانی از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی اینو برید گوش بکنید، اونجا اینا همین تفاوت ها رو گفتن که آقا جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی این انقلاب مهدوی، الان این کجاست؟ تو سوریه است، تو عراق، تو لبنان، تو نیجریه است، رفته. منتظر جمهوری اسلامی هم وای نمیسته، جمهوری اسلامی باش پیش آمد، آمد نیامد و میره، کارش انجام میده. فلزو این باید بگیم این شکست ایدئولوژیک، یعنی تمام اسمها امتحان میشن، آزمون خودشون رو پس میدن، دیگه کسی نمیتونه مدعی باشه، همشون یعنی تقریبا به همچین حالتی رسیدیم. ما چیز مدل دیگه نمونده تو دنیا حکومت نکرد، همه مدل حکومت کرد، حتی مثلا فکر کن مدل فکری اوشو حکومت تشکیل دادن در هند. بی اوشو یارو چی میگفت؟ میگه که آقا زنا و مردا با هم بلولن تو هم، هر کی هر کار خواست بکنه، بچه دار که شدن نباید ننه بابا داشته باشن، اونجا یه مرد کودکی هم داشته باشن بغل، بچه هم بریزن تو هم مرد کودکی، مرد کودکی همه بابای اینا، همه هم ننه های اینا. خدا هم یه ایده ای بوده بنده خدا بر خوش داده. خب آره یه قوم الوشو هن اینا، قوم الوشو، حالا اینا هم یه ایده ای بوده، هر کسی یه ایده ای. تکفیری ها هم حکومت تشکیل دادن، متوجه شدید؟ با فقه وهابیت هم باید حکومت تشکیل داده می شود. خلیفه درست کردن، دولت اسلامی عراق و شام. با فقه اهل سنت هم حکومت تشکیل دادن در مصر، 8 ماه حکومت مرسی دوام نیاورد، داعش دوام، اخوانی ها بودن دیگه، برای اخوان المسلمین هم حکومتش رو تشکیل داد، همون کسایی که مدعی هن. از قبل اون کردن شیطان پرستان را کل دنیا حاکمه. اونا اصلا یه آمریکا ایالات متحده آمریکا، اون سخنرانی فراموسانی رو میگفتم، گفتم شیطان پرست اون کسی که با شیاطین جنی در ارتباطن، نه اون نفر که 4 تا موهاشون رو سیخ میکنن الزامن. خب اونا اون طرف، اونا بلدن، اونا دارن کارشون رو میکنن، اونا عضو سیکرت سوسایتیز جوامع مخفیان دارن کارشون، مثل بوهمین گروو، مثل ایلومیناتی، مثل اونم چی، اونا دارن کارشون انجام میدن. حالا یه فرصت نیستش اینو میفرستید ما رو توی ناکجا آباد، نمیتونیم جواب بدیم. امام باقر میفرماد دولت ما آخرین دولت هاست، هیچ خاندان صاحب دولتی نمیماند مگر اینکه پیش از ما حاکم میشوند. تا وقت حکومت اهل بیت برپا شد و شیوه حکمرانی ما را دیدن، نگویند اگر ما هم حاکم میشدیم همین گونه عمل میکردیم. از این لافای در غریبی نزنن، بگن بار تو فاشیست جواب دادی، نازیست جواب دادی، لیبرالیست جواب دادی، کمونیست جواب دادی، همه این اسما جواب دادن، حتی رومانتیسم. خب اما اینکه در چند سال این در قابل دسترسی مشخص نیست، یعنی آقا صاحب از همون سال اول همین رو محقق میشه، همون بعدا یعنی آرام آرام همون جنب شره. به خاطر همین دوره های مختلفی گفتن، تو روایت از 5 سال ما داریم، 8 سال داریم، 9 سال داریم، 10 سال داریم، 7 سال داریم، 19 سال داریم، 40 سال داریم، نمیدونم چند سال و چند ماه داریم، 309 سال داریم دوره حکومت امام زمان جلال. منتها عکس بیشتر روایات شاید سید بله سید محمد سعد ما کتابی نوشت اونجا بحث کرد راجع به این، بیشتر روایات 7 ساله. یعنی چرا امام زمان تا 7 سال حکومت میکنه؟ خب این بحثه، آیا 7 سال طول میکشه؟ ببین مثال که براتون بزنم، من اینجوری میگم، یکی منظورش احتمالاً خود ساله. ببین بذارید دلیل براتون بیارم. امام صادق علیه السلام میفرماد که او 7 سال حکومت میکند که برابر 70 سال از سالهای روزگار شماست. وقتی میگم قواعد میریزه به هم، شما میگه یعنی چی؟ سیستم کلا یه چیز دیگه است. خب سالاش هم فرق داره، سالهاش هم فرق داره. میگه 7 سال، اما شما میگه 70 سال. به سالهای شما یعنی 70 سال. این یعنی چی؟ یعنی صورت گردش زمین اینا به هم نمیدونم، نمیدونم. پس دو تا چیز، چند تا چیز میتونه، یک اینکه خود ساله 7 سال، یکی یعنی 7 دوران. من مثلا شما میگی که آقا من تو 12 دوره دیپلمامو گرفتم، یه بار دیگه میگی من در 3 دوره دیپلمامو گرفتم، هر دو تاش چیه؟ درسته. ابتدای راهنمای دبیرستان الان میگی گنجی زدم، من دیگه نمیدونم چیه اینا. خب اصلا بلد نیستم، میگم چندم میگیرم، نهم هم میام، یعنی چی؟ به فارسی بگو ما بفهمیم یعنی چی. خب اینا هی عوض میکنن دیگه، بعد اینا رو عوض میکنن فکر کنم محتوای درس تغییر میکنه، اینش جالبه. خب این یه بار میگیم تو 3 مقطع خونده، ابتدای راهنمای دبیرستان، یه موقعی میگیم تو 12 سال خونه همونه. پس این میتونه شامل مثلا دوره ها باشه، شاید این 7 سال منظور اینه که مستقر میشه حکومت ایشون، اون جنگ هایی که داره و بالاخره اینو. برام علامه مجلسی راجع میفهمد روایاتی را که درباره حکومت امام رسیده است باید به احتمال های زیر توجیه کرد. برخی روایت به تمام مدت حکومت اشاره داره و برخی بر مدت ثبات و استقرار حکومت، بعضی مطابق سالها و روزهایی است که ما با آن آشناییم و بعضی مطابق سالها و ماهای و روزگارهای حضرت است که طولانی میشه و خداوند به حقیقت مطلب آگاه است. میونه نمیدونم حالا با این نکاتی که ایشون فهمیدم، من این نکته هم مقاطع مختلف اضافه کردم. سیره حکومتیشون چطوره؟ امروز حکومت بعد از ظهور صحبت میکنیم. حالا یکی میگفتش که بابا بذار ظهور شکل بگیره، من یکی این دوستانم هست خیلی هم کار میکنه برام زمان، گفت من ظهور شکل بگیره میرم بخوابم. او امام منصوره، قطعا پیروزه دیگه، من میرم استراحت کنم دیگه، خیالم راحته که خدا رو گول زدیم اون زمان کشیدیم آوردیم، حالا من دیگه میرم بخوابم. نه لازمه، گفتیم برای چی دیگه. سیره حکومتی اولا که صراحت رو باید اینه که این پیامبر عمل خواهند در سیره، شبیه ترین افراد در سیرت، صورت و سیره، صورت به شدت شبیه پیامبرانشون، صورت ایشان اسماعیلی، هیکلشان بنی اسرائیلی است. می در روایت داریم چهره پیامبره، سیرت، ذات، خلقیات خود پیغمبر، سیره عمل کرد خود پیغمبر. حالا این یعنی چی؟ گوش کنید، حالا ما بریم سیره پیغمبر چی بوده. پیغمبر وقتی اومده با مردم چطور تا کرد؟ اصلا جز محبت چیزی شما نمیبینید، جز محبت هیچی نمیدید. سنگ میزدن به ایشون، خاکستر مرتن به سرش میرفت، سر میگوید دو سه روز این مرحله میخواست بیا بیرون آقا، و افغان رستم رد میکرد، یکی سنگ میزید، یکی شکمبه گوسفند میریخ، محتویات شماسه میریختن رو سر مبارکشون. لباس اون موقع عربستان هوا گرم، لباس سفید تنشون میکرد، خاکستر رو همین الان نمیتونه لباسو پاک کنه با این همه شوینده هایی که هست. خاکستر میدونه ایشون هم تمیزه، نظافت براش مهمه، خار مینداختن جلو پا این صندل ها و نعلین ها که داشت اذیت میکرد. بچه ها میمدن بهشون گل و توش خار میزدن، یه چیزای درست میکردن، خودشون با پارچه پرتاب میکردن که بخوره پیامبر بشه، مثل تیرکمون یا با چرمی پارچه چیزی پرتاب میکردن. اونا رو برمی‌داشتن، بچه‌ها رو صدا می‌کردن، میگفت بیا همینا رو بردید دوباره، می‌خواد برید درست کنید، خار میره تو دستتون. این سیره پیغمبر. پس جز این از آقا رسول، آقا صاحب زمان انتظار، اما همین پیامبر، پیامبر بدر و احد و خندق هم هست، پیامبر حنین هم هست، پیامبر موته و تبوک هم هست. جنگ برای اون ابو جهل است، برای اون زبون نفهم است، برای اون کسی که تمام خوبی ها رو دیده، تمام اعجاز ها رو دیده، باز هم جانور نمیخواد برگرده، داره جامعه رو میریزه به هم، امنیت رو سلب کرده، اون باید بشونی سر جاش. با او هم میجنگه، این آقا رسول الله میجنگه. آقا کاش میگفته علیوار میجنگه، بیشتر به محال میداد. ها میدونم دیگه، اما بایستو بشه میگم آقا امیران ما میفهمد در جنگ ها هیچ کس از پیامبر نزدیکتر به دشمن نبود. میگه من علی میدویدم برسم بهش. این وجه پیامبر، یعنی در شجاعت آقا رسول الله از امیرالمومنین هم بالاتر. این طور آقا رسول الله رو بفهمیم، ایشون واقعا مظلومه. آقا رسول الله از من بپرسیم، میگم تو اهل بیت کمتر کسی مثل آقا رسول الله مظلومه. نه سنی ها او را درست فهمیدن، ای دم از اهل سنت، سنت هم میزنن، ما اهل سنت پیغمبریم، کجا؟ نه شیعه ها. یعنی اونقدر که بعضی از شیعه ها سراغ حضرت عباس میرن، سراغ پیغمبر نمیرن. تعارف داریم؟ دروغی نمیخوام، اشرف مخلوقات ایشون، سیره ایشون بعد صبح تا شب بشین بخونیم. فقط سعد ابن سوهان میگه من بر علی وارد شدم، صحبت شد که تو مقامت بیشتری حضرت آدم، گفت من به این دلیل، خدا گفت از اون میبرد، نخور و رفت خورد، به من حلال بود و من لب نزدم. همینطور مثال میزنه، حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت نوح، همینطور مثال میزنه، میرسه به آقا رسول الله. برای هر کدوم حضرت همین دلیل میاد، چون فرصت نیست دیگه نمیگم، میگه من مقامم بالا. حضرت میفرمان من ای کاش این سوال ازم نمیپرسیدی، چون بعد خودم بگم، اما چون سوال در مورد مقام است، مقام اهل بیت، من مجبورم جواب بدم، چون میخواست ثبت بشه قول تو تاریخ. میرسه به آقا رسول الله، میفرمان انا، گفت فهمید تو مقام تو بالاتر است یا آقا رسول الله؟ حضرت فرمان انا عبد من عبید محمد، من یه بنده از بنده های من شما ندارم. سلام محمد محمد وجل فرج. امام صادق می فرماد او مانند پیامبر اسلام عمل خواهد، یصنع کما صنع رسول الله، این او همون چه او ساختی هم می سازه، همان گونه که پیامبر آنچه از روش جاهلیت بود را از بیان برد، همین گونه روش های جاهلی پیش از ظهور خود را نابود خواهد ساخت و اسلام را از نو پیریزی خواهد کرد. از نو یعنی فاتحه اسلام خوندن، نمی فرماد دین جدید میاره ها، اسلام را از نو پای دوباره همون اسلام چیکار میکنه؟ اینه که شهرداری میاد بر مبنای یه نقشه تو رفته خونه تو ساختی، پانگار گرفتی، بعد یه دیواری وسط اضافه کردی، یه فاتحه کل اونجا رو خوندی، شهرداری میاد میخواد بهت پایان کار بده، چیکار کن؟ یا میخواد بفروشی کاری میخواد بکنی؟ پرسون میگه دوباره بده اینا همون بسازی، خراب کن دیوارا رو همون شکلی کن، اون شکلیش رو همون زمین یه کاری کردن، اصلا میای نمیشناسیش. او چه اسلامیه توش داعش زده بیرون، چه اسلامیه توش اسلام ترکیه و آنتالیا زده بیرون، اون چی میخوای از این بفهم؟ میاد دوباره بنا میکنه، بعضی میگن دین جدیده بابا، اینو باید دقت بکنید. خب این سیره ایشونه. حالا یه بحثی پیش میاد، آقا بذارم تو بحث سیره جهادی ایشون بگم، چون تو ادامه تو مباحث هست، من اجازهش نیست. توی بحث سیره جهادی و مبارزاتی ایشون هم عین پیامبر، عین امیرالمومنین. حضرت علی امامی است که دنبال جنگ نبود، 12 مرتبه تو جریان جمل آدم فرستاد که از جنگ بیخیال شد، هر 12 نفر رو کشته، یعنی سفیر صلح رو به تیر می‌بستن. بعد حضرت میفهمه کسی هست دوباره بره، میدونست طرف بره تیرباران میشه، میگفت هستم، یه همچین یارای داشت، چون میخواست حجت تمام کنه. میگه علی 12 مرتبه اومد و سخت بود، اون طرف زن پیغمبر بایستده، طلحه بایستده، زبیر بایستده، نمیشه به این ساده یاد جنگید، خیلی پیچیده بود شرایط، خیلی حالا تو مملکت ما یه شلوغی بشیم یا آقا سخته، اون طرف مثلا کی بایستده؟ سخته، فکر کن صحابه پیغمبر بوده نمیشه چیکار بکنه. بابا تو این جبهه، پسر تو اون جبهه، برادر تو این جبهه، اون که برادر تو اون جبهه. خیلی پیچیده بود. پیامبر میفرمان شیوه او شیوه من است. پس امیرالمومنین گفتیم چی؟ ایشون نه دنبال صلح، دنبال جنگ نیستن اهل بیت. امام زمان همینطور، آقا رسول هم دنبال جنگ بود. کل جنگای آقا رسول هم میگن آقا محمد پیامبر شمشیر، پیامبر شمشیر، حرف مفت میزنن. بیشترین شمشیر رو توی کتابهای دینی تو انجیل استفاده شده، لفظ شمشیر. این همه حرف با کل جنگای پیامبر من تو همون سخنان حسینی رینی ها رد من گوش کنید، خیلی به درتون میخوره. به من مواز پنج شبه راجع این بحث هست. آقا رسول الله تو کل جنگاش ما نشستیم تمام جنگا رو بدترین حالت ها رو جمع زدیم. مثلا یه جنگ گفته بود 100 تا کشته، جنگ گفته بود 300 تا، ما 300 رو جمع زدیم. بیشترین ها ماکسیموم ها رو جمع زدیم شو 1300 تا. 23 سال حکومت پیامبر چند تا کشته داشته؟ 1300 تا. این هم میگن جنگ جنگ جنگ. چه شد؟ 1300. همون جنگ بدر 70 تا کشته داشته. 70 تا کشته داشته. باید بفهمیم که آقا پیامبر رو جنگ جنگ نه، این نیست. خیلی جاها اصلا تا پیامبر دنبال بهانه بود، ما هر کدوم اسلام آوردیم به خیالش. آقا من و شما بودیم ابو سفیان چیکار می‌کردیم بعد فتح مکه؟ خدا وکیلی تیکه تیکش می‌کردیم. انتم طلقا، خب برید آزادی. گفت هر کی از خونه نیومد بیرون کارش نداشته باشه. ما اون کسی که اومد از خونه بیرون شمشیر دستش گرفت، نیزه دستش گرفت، اون چاره نداشت، بکشید یاد بکشیش دیگه، واسه چیکار کنه؟ نازش کنه. این شکلی پیامبر فرمود شیوه او شیوه من است، یعنی سیرش سیر من، و مردم را بر آیین و شریعت من قرار میدهد. به این شکلی حضرت میگه اول میاد بحث میکنه، استدلال داره. ما در روایات داریم میاد از قاری در انطاکیه ترکیه تورات و انجیل اصلی رو بیرون میکشه، به خود جهودا مسیحانشون میده. خب یه عده اینجوری مسلمان میشه، بعد بچه بعد اونو بجنگید. یدخلون فی در تفاسیر این یدخلون فی دین الله افواجا رو برای اصلش برای ظهورها فوج میلیونی مسلمان میشن. هی تو اخبار داره میگه همینجوری برات میاد تو گوشید، آقا مردم فلان شهر مسلمان شده هاش راهپیمای راه میره، عظمت جمعیت رو میبینی اصلا اشک شوق میریزی، اصلا باورت نمیشه. اینجوری یدخلون فی دین الله افواجا. خب بعد حضرت جدال علمی احسن میکنه، میگه با این علماش میگه بشین بحث کن. مناظره های حضرت دیگه دیرو مصاحبه میکنه، مناظره های شکل مناظره هایی که امام رضا علیه السلام. یک سری جدال علمی احسن با کی میکنه؟ با ساینتیست ها. کافرن اما چی فقط قبول دارن؟ فیزیک شیمی این چیزا رو قبول دارن. اون فلان مسئله ریاضی که 300 سال جواب نداره و براش نمیدونم 10 میلیون دلار جایزه گذاشتن شیگ نمیتون جواب بدهش، میگه ببین یه ماجیک بده من برات حل کن. آره اینجوریه. چرا فکر میکنید فقط مثلا قرار نمیدونم اعصاب افت اجدها بشه نمیدونم چه؟ معجزه به ذات زمان خودش بستگی داره، به شکل زمان خودش. ببخشید حضرت موسی زمانی اومده که کهانت فراوانه، جل و جنگیری بازی ها و این داستانا زیاده، معجزاتی میاره که از همون شکله نه از اون جنس و مختزیات زمانه. زمانی که پزشکی باب حضرت عیسی مرده زنده میکنه، میگن آقا عجب دکتری مرده زنده میکنه، واقعا مرده رو زنده میکنه. جنس معجزاتش میبینید، کور شفا دادن، بیماری پوستی شفا دادن، جنس پزشکی. آقا رسول در زمانی میاد که دیگه کتابت باب داره میشه، ادبیات مشخص فلان رو. معجزات حضرت به مقتضای زمان خودش خواهد بود، تو علمی جامع میشه. بحث ریاضی فیزیک شیمی آقا فلان، بحث سیاه چاله ما نمیدونیم پاسخ چیه، حضرت پاسخ میدن. امدادهای غیبی کلی رو مسلمان میکنه و میگن اگر تو بخیر روایت استنباط میشه که بیشتر مردم با این یعنی گلکوپرشون میریزه دیگه، معجزه میبینن. و چون میدونی که همه معجزه تمام انبیا نزد اوست، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، انگشتر از سلیمان، عصای موسی، همه اینها به همراه کاراییاشون از عصای موسی رو به من شما بدن هیچ کار نمیتونیم باش بکنیم. فکر ارباب حلقه هست هر که مثلا حلقه رو برداشت صاحب مملکت دنیا بشه، نه این خیلی بد بود دیگه. تو ملک سلیمان ما اینو بد نشون دادیم، یه انگشتری نشون دادیم دستش کرد و فلان، این گفت اما انگشتر الان مثلا بدم من کاری میکنم بکنم باشه، هیچ کاری نمیتونم بکنم. دست سلیمانه، همه اونها رو با معجزاتش و یه چیز بی اضافه تر، یک چیزهای بیشتر. خب دیگه مردم میخوان چیکار کنن؟ یه چیز اینجا میخوام بهتون بگم دقت بکنید. چرا قرآن ماجرای آصف ابن برخیا رو میاره؟ ماجرای حضرت سلیمان. یکم فکر کنیم. میگه که اون جن پدر سوخته افریت و منم جن گفتش که کی میتونه؟ حضرت سلیمان میخواست این کله بلقیس رو بخوابونه. یه تخت داشت 12 تن وزنش بود. گفت این را افتاده. حضرت سلیمان پیام بفرسته که آدم میشه خورشید میپرستید یا باید میجنگم یا بیا حرف بزنیم. این ترسید را افتاد بیاد برای مصالحه، برای مذاکرات. حضرت سلیمان گفت من میخوام حال اینو بگیرم، میخوام قبلی که خود حضرت سلیمان میتونه ها پیامبره میخواد به ماها یه چیزایی بفهمونه، تاریخ نباشه، با او جنها یه چیزایی بفهمونه چون همه در اختیارش. گفت میخوام قبل اینکه اینجا باشه تختش اینجا باشه، 12 تن. قال افریتو من الجن، یکی از جنها بلند شد گفت قبلا تقوم مقامک، قبل اینکه جلسه تموم بشه، یه ساعت یه جلسه تو میکشه، چقدر؟ نیم ساعت، یه ساعت. گفت قبل اینکه جلسه تموم بشه میارمش اینجا. میگه اونجا مردی که علمی از کتاب نزدش بود به طرفت العینی آوردش، گوی ناشش گوی میاره گوی ناشش. اینجا میخواد دو تا نکته داره. یک، میگه مردی که علمی از کتاب دستش بود این کارو کرد. ما دو تا از این آدم ها تو قرآن داریم، یکی علمی از کتاب دستشه آصف ابن برخیا، یکی هم علم کتاب دستشه. او یه بخش از اون، این دوتا خیلی دو تا آیه داریم دیگه. اون دومیه که امیر مؤمنان، امام زمان هم این امیر المؤمنان. ببین چه خبره. خب پس میگه که پس شیاطین میتونن یه سری چیزها رو جابجا بکنن با حجم زیاد، وزن زیاد، اما چیه؟ زمان. شاید نمیدونم، ما نمیدونم، شاید داره به ما یاد میده تو آخر الزمان از این جنگولک بازی ها قراره ببینی. هر کسی هر کاری کرد الزامن کاری بگید نیست. اگر از این اتفاقات افتاد، اونی که به طرفت العینی آورد درسته، وگرنه جنیان میتونی سه چیز اشیار جا بجا کنن. هر کسی اومد 4 تا نکته در مورد مردم گفت، صاحب کرامات بگید. اینجا پس یه چیز بگم، یه پته خیلی داره بسوزونیم بریزیم رو آب دیگه بره، فاتحشون رو بخونیم، دقت کنیم. برخی با شیاطین جنی ارتباط دارن. جنیان ذهن شما رو میخونم یا بهم میگم؟ هیچ کس به اندازه خود شما از نتون. این آقایینی که از این دستن عمدتاً دقت کنید، اخباری که راجع به مردم میدن اخبار منفیه، چون جنها اینجوریه، یه تختشون کمه، یعنی مثل آدم بیمار هستن فقط بدیار میبینن. این میبینی؟ این بازنش دیشب دعوا شده، اینجوری میکنه، طرف داره صحبت میکنه، شما دیشب با خانم دعوا شده، برو بیرون. وای خدا بود اومد تو صندلی نشسته بود. چه نه جن داره. هیچ کدومتون به این دقت نکردی. این چرا ستارالعیوبی خدا رو زیر سوال برد؟ خدا بلد نبود یه تابلو بذاره بالا سر این بگه این بازنش دعوا کرده؟ آی تو غسلت مشکل داره، برو بیرون. تو دیشب فلان مهمونی بودی، برو بیرون. ای خدا رو راه داره تو میرز بیرون؟ دقت کردید؟ اینه کرامات نیه، این خبره. تو خود بهتر از همه میدونی با زنت دعوت شده. اینا عمدتاً چیا رو میبینن؟ بدیه. اون کسی هم که کلن نگاهشون بدبینیه، اینا هم جنی هن، شیطانی هن، تحت القاعات شیاطین هن، همش بدی میبینن، خوبی رو نمیبینن. دیدی؟ همش نیمه خالی لیوان میبینن. مشکلا فقط بدبینن. بابا میگه حضرت عیسی داشت میشه جای خرمرده افتاده، همه صحابش گفتن یا حواری گفتن پیف پیف بو گندی میده، رفتن حضرت عیسی فرمود چه دندونه قشنگی داری. یعنی به اون زیبایی رو ببین، حالا همون همه اون بویا بعدم متوجه میشن تا اون زیباییتون رو پیدا کنی هنره. یه دیگه من خب میگم اینطوره، تو آخر زمان اینا زیاد میشه ها. من همه هفته پیش با دو تا از کسایی که مدعی ارتباط با آره نه بالا و اینجور چیزا بودن جلسه داشتم. یعنی میان دیگه، دفتم جلسه دفتم امام زمان اومده، شعیب ابن صالح اومده، نمیدونم فلان اومده، میام میگه من شعیب ابن صالح میام بشه. آره احساب بودم خسته، اوائل جوانتر بودیم میشیستیم باشیم 2 ساعت 3 ساعت بحث میکنیم، الان دیگه به روش های رسیم 5 دقیقه کار تمامش میکنیم. آره طرف اومده میگه شعیب ابن صالح، میگم نیستی. ما چرا؟ میگم بابا شعیب ابن صالح اولا خیلی روایتش محکم نیست، و با من حالا اگرم باشه باید کوسج باشه، یعنی کوسه باشه تو که قنده، حالا تعریش داشتم مشخص می دوندونه که زد بیرون دوشاش پرو کلی بعد تو نظامی نیستی اقد دیگه داشت من دیوونه میکرد. آخر قبول کرد ولیش گفتش که من شعیب ابن صالح نیستم. گفت ولی اینجوری میکرم، گفتم نه نیستی. گفت نه من شعیب ابن صالح هم، تو هم نفس زکیه منو بدبخت. گفت خب بعد برگشتمش گفتم ای اونی که کشته میشه من اونی که میمونه با امام زمان چای غم پهلو میخوره تو، یه بار جمع کن برو بیرون خدا پدرتو بیامرزه. بعد زنگ میزنه از این دستگاه امنیتی میگن امام زمان جدیدن گرفتیم باز دوباره تو کجا دکون دستگاه درست کرده. بعد میگه اوایل میافتیم با اینو بحث میکردیم، میگفتم چی میگه اینو بهش بگو اونو بهش بگو، الان دیگه اصلا بهش میگم نگاه کن یکی از نشونهای اهل بیت اینه که توی آتیشی نمیسوزن، یه فندکتو میخرجه 10 تومن 5 چند من نمیدونم فندکتو من چقدر پولش، یه دونه بخرید طرف از چرت و پرت شروع کرد حرف زدن بگو بیا جلو بنو تو امام زمان امام زمان اهل بیت آتیش نمیسوزن بیا جلو بینم یه فندکتو ببینم میسوزه یا نمیسوزه. آره بهترین راه 5 دقیقه هم جواب میده. در زمانی که از عمه بود طرف مدعیش حضرت زینبه، خبر رسید به امام معصوم نمون امام هادی امام عسکری سشتون، حضرت فرمود ببین آره با درنده ها بنزش توی قفس، چون گوشت ما بر درندگان حرام است. یارو غلاف کرد من غلط کردم. تسلط به زبان های مختلف، مثلا حضرت شروع تسلط به زبان ها، نه که مثلا انگلیسی مثلا 20 تا 30 تا زبان بلد باشه، نه به لهجه ها لحنه ها زبان مادری که یعنی یه جوری که مثلا الان بعضی دهات ها اصلا من رفتم کل ایران رفتم چرخین همه شما دل دهاتیم به یه جای برمیگردیم دیگه، خب میبینی مثلا بالای روستا یه کلمه رو با ا میگن پایین روستا با ا میگن، دو تا روستا کنار اینجوری پایین محله بالا محله چپ راست نمیدونم این ور آب اون ور آب نمیدونم این چیزا اینجوری تسلط داره. همون کار که امام هادی کرد با بغای دیگه، بغای وقتی رسید حضرت یه چیزی گفت میگه اون صحابی که نقل کرده از حضرت میگه من نمیدونم چی گفت حضرت به چه زبونی حرف زدن بیاره بالا از خودش انداخت پایین پای حضرت شروع که ماچ کردن. فرمانده لشکر متوکله، فرمانده ارتششون یهو اینجوری برمیگرده، گرفتی شد فرمانده ارتش، وقتی فرمانده ارتش هم میاد با تمام اطلاعات نظامی شو و تمام داستانش شو گفت چی شده؟ گفت هیچی، این به زبون مادری دل دهات ما و همون اسمی که من بچه بودم تو دهاتمون با همین اسم رفیقام صدام میکردن منو صدا کرد. بعد برمیگرده به آقا میگه این پیغمبره، به این معلومه فرمانده ارتش متوقع تعطیل بوده، نمیفهمه خاطرمون لنبیا اومده رفته، یعنی میخوام اطلاعات این عظیم میفهمه اطلاعات این هیچی نداشتن، اینا فقط آدم خونریزی بودن استفاده میکردن. بعد اینجوری یعنی مسلط ابو هاشم جعفری کوفی میگه که من خدمت امام هادی بودم، میگه من مدتی که خدمت حضرت هادی بودم همینطور آدم میومد میرفت با هر کدوم به یه زبونی حرف میزد، یه ما نمیفهم. بعد میگفتیم ما چی میگن اینا، مثلا مترجم میتوش میگفت آقا به زبون مادری ما حرف، یه روز من گفتم آقا چطور این کار میکنی، یه حضرت لبخند میزد. بعد چند وقت گذشت یه روز من گفتش که برو از اون دلو پشت سنگ بود گفت یکیشو بشور برد بیار، یه من با آب شستم بردم گفت حضرت گذشت دهن مبارکش در آورد گذاشت رو دهان من، میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبون رو فهمیدم بلدم، تا زنده بودم 70 تا زبون رو، موقعی داره نقل میکنه دیگه، یه تا الان که مثلا زنده تا الان 70 تا رو فهمیدم دیگه، پیش نیومده ببینم بیشترش هم بلدم یا نه، یه به هر کی میرسه میفهمم چی میگه. اینطوره به این شکل، خب این حجت خداست. ما همین این دکون دستگاه درست کردن احمد الحسن الیمانی، یعنی امام 13 اومده نمیدونم چی دیوانا میام ببینن داره وردیت بیاردش، یا ما چند نفر میشینیم میگیم چینی حرف بزنه، میگیم مثلا سوئدی حرف میزنه، میگیم ترکی حرف میزنه، میگه چه میدونم فیلیپینی حرف میزنه، ببینم ما میتونه جواب بده اینجا، این مردم میارن دیگه. آره آره شما میگی اشتاردی، باز اشتاردی زبون نیستش که من اومد بیا برو من شهرهایی رفتم اصلا تعجب میکنی اصلا چی میگه، اصلا هیچی متوجه نمیشی. خب و من زبونا رو میفهمم، یعنی اگه نتونم حرف بزنم خیلی از زبونا رو متوجه میشم موضوع چیه. این هیچی سنگ دیتو تو قوطی داره تکون میده چی داره میگه اینا، ببین همینجوری میتونم حرف بزنم اینا. زمان جنگ از همینا استفاده میکردن دیگه، تو بیسیم چیا رو اینا استفاده میکردن، چون اونا هم سریع بدلشو زدن دیگه، چون منافقا از شهرهای مختلف بودن اونا رو میآوردن برای شنود. آره اونا مثلا آره. پدر سوخته از هم موقع دارن خیانت میکنن. تو سوریان تو سوریه هم چیزه، اینا بیسیما رو اینا رو آوردن شنود میکردن دیگه، بیسیما ایرانی و افغانستانی رو. دوباره همینا رو بودن. همین جنگای جنگم پس به این همه معجزات صورت میگیره، خب کسی دیگه نمیمونه. ببین اونی که با این شرایط بازم بمونه بخواد بجنگه، اون دیگه با چیکارش کنی؟ ما چش کنی؟ اونو میزنه میکشه. اینو وقت هم که نقل شده میاد میزنه میکشه و فلان، اکثریت اینو بار شما دادن 50 تاشو چقدرش یه نفر نقل کرده بود فقط ابو سمینه، که در کتب رجالی ما کذاب مفتره. امام زمان بیاد از هر 1000 نفر 999 تا گردن میزنه. من میگم همین الان بیار 7 میلیارد جمعیت کره زمین، 1000مش میشه چقدر؟ 7 نمیدونی؟ 7 میلیون. 7 میلیون 3 تا 0 7 میلیون دیگه، یعنی از کل کره زمین چقدر باید بمونه؟ 7. فقط 63 میلیون از ما میکشه، بقیه دنیا رو به درک. آخه چیه آخه؟ برای کی میخواد حکومت کنه پس اون موقع؟ میگه ببینه گاه کنید اینا چیزای نقل، اینا چرا یکی میخواستن مردم نخوان ظهورو؟ دو دقت کنید، اینا من بررسی که کردم خیلی از اینها متأثر از مسیحیت بوده. مسیحی ها که مسلمان میشدن پدر سوختگی میکردن الکی. وقتی میگفتن ما مهدی داریم شما مسیح دارید، ما مهدی داریم، میگفتن آره آره مهدی شما هم هست. منتها وقتی میخواستن روایت جلب کنن، امام مهدی رو شبیه چیه روایت خودشون میآوردن؟ دجال روایت خودشون. گفتن آره تو آخر زمان هست، منم که تو انجیل هم بوده، من اون زمان که مسیحی بودم بود. اینا که دروغکی مسلمان مارانوس بودن. گفتن بود، نشونه هاش اینه. و خودشون با هم میگفتن میخوان نهال میکنن. مسلمان هم نقل میکردن. برای همین ما کلام، برای همین شما برید نگاه بکنید، حالا اساس مرتبطتون خواهد گفت. ما در مورد دجال به تعداد انگشتای یه دست تو تشیع سند با سند صحیح نداریم. به تعداد انگشته چی؟ یه دست. تو بنابرای اهل سنت چه؟ تا دلت بخواد. چرا؟ چون اونا تا دلت بخواد راجع به آنتی کرایست حرف زدن. چون منابع اهل سنت به شدت آسیب دیده است از سمت یهودی ها و مسیحی ها. با حال دیگه کعب الاحبار، ابو هریره، زید بن ثابت، وهب بن منبه، عبدالله بن سلام، اینا کی بودن؟ اینا پسر عموی من بودن. همشون اینا جهود بودن اومدن مسلمان شدن. 30,000 تا، 5,000 تا، 2,000 تا روایت همینجوری. کارخونه نشستن تولید میکردن. در زمان خلیفه اول و دوم سوم نقل حدیث از آقا رسول الله ممنوع شد، اما اینا داشتن حدیث نقل میکرد. جوری ابو هریره کلا پیامبر درک نکرده، احادیث نقل میکنه داد عایشه در میاد، میگه بابا ما اینو اگه کسی قرار باشه چیزی شنیده باشه پیغمبر که بقیه نشنیده باشه، من زنشم. میگم تو خونه تنها بودیم اینو به من گفت. تو هر جا پیغمبر رو دیدی میشه بقیه 20 نفر دیگه از صحابه اونجا بودن، چرا اینا فقط تو اینا رو نقل میکنی؟ برگشته تو این در مستدرک حاکم نیشابوری ها، یعنی در حد سندش، در حد چیه؟ صحیح بخاری، صحیح مسلمه. برگشت گفتش تو مشغول عشق بازی بود با پیغمبر، حواس جای دیگه بوده، نشدی. همین جوری جواب میده، اینقدر وقیح شدن اینا. میگه بچه بود این موهای کنار شقیقش آویزون بود، یعنی مدلی که موی که خاخام یهودی هست میبنن، تو کوچه های مدینه بازی میکرد. دیگه از این واضح‌تر، خاخام یمنی کعب الاحبار اون اون لیدر بود، همه اینا رو اون سر خرد، استاد همین ابو هریره هم اون بود. بعد خیلی جالب اینا میپذیرن که آ تو قومای پیغمبرای دیگه میشده نفوذ باشه تو صحابه، به پیامبر اسلام که رسید یهو قد شد، پس این همه منافقین رو بر من آورده لابد. از نظر اهل سنت هم صحابه کیه؟ هر کی پیغمبر یه بار دیده باشه. در همین وقت میخوان میرن از صحابه هم اینا با حدیث نقل میکنن، هر کی بود نقل میکنن صحابه. حالا نکته جالبش اینجاست، مثلا میگن کلا بنی ثقیف، ثقفی ها کلا همشون صحابن. چرا؟ چون میگه در حجۃ الوداع کل بنی ثقیف شرکت کردن. هر که موقع سنش تو اثبات بشه از بنی ثقیف باشه زنده باشه پس بوده، پس لابد پیغمبر رو دیده. ببین استدلال رجالی، پس صحابی، پس نقل کنه حدیث ازش. بعد جالبه رو همین حساب مختار میشه چی؟ صحابی پیغمبر. و رو همین حساب کسی غلط میکنه به مختار حرف بزنه. ما اینجوری بحث میکنیم، یعنی فوش میدن به مختار دیگه. عمدن است بچه‌هاش میذارن مصعب، اون کسی که سر مختار رو برید. نه، من یه چیزی میگم، صحابه هم دو دستن، با علی یا غیر علی. همین عمدن صحابه‌ای که تو ماجرای خونه نقش داشتن بولدن، دقت کنید، مثل خالد بن ولید. قبر حوزه بن ولید ریختن با خاک یکسان کردن، پیکر متعرب تو قبر بیرون کشیدن بردن، صدای کسی در نمیاد. چهار تا خمپاره خورده تو مسجدی که قبر خالد ابن ولید اونجاست، شبکه های وهابی تیکه پاره کردن خودشو. خالد ابن ولید همون که دسته حضرت علی میبنده میاره، اینجوریه. نه آقا، یه چیزی، مگه صحابه، مگه نباید همه صحابه احترام دارن فلان، مخصوصا اشرای مبشره 10 تا صحابه خلوص شده ویژه که یکی از اون 10 تا خودش میگن امیرم امینم هست. جالبه اون حدیثی هست که میگه که هر کس مرا بیازارد، هر کس فاطمه را بیازارد، مرا آزارد، مرا بیازارد و فلان، این برای اینکه ماست. خب معلومه در مورد کیه دیگه، دو تا روایت کنار هم بزنیم مشخصه مورد کیاست. دو نفر به صورت ویژه در این قرار میگیرن. در بچه ممنوعی برامون صحیح بخاری، برامون صحیح مسلم، محکم حدیث اومدن سریع حدیث جعل کردن که حضرت علی رفت خواستگاری دختر ابوجهل، خبر به حضرت زهرا رسید، از دل حضرت زهرا شکست. آقا رسول الله اومد بالای منبر شروع کرد بدو بیرا گفتن به امیرالمومنین. این خیلی جالبه. اولا اگه آدم عقل داشته باشه اصلا لازم نیست چون بررسی سندی و این چیزا بکنه، میفهمین دروغه. چرا؟ چون پیامبر هیچ وقت نمیتونه کاری که خودش میکنه کسی هم معنی کنه. خودت زن بگیر و کسی که نگیر اصلا نداره اون چیز. همین اولش این هیچ، این وسط عقلش. اما اینو به کنار، جالب اون کسی روایت نقل کردن وسط یه میگه آره من خودم بودم، پیامبر داشت بالا منبر رد میشد، دست دلیلش گریه میکرد بالا منبر، ای آی من دختر من اذیت کرد، بدونید این رفته خواستگاری دختر ابوجهل اینطور شد. و بعد حالا یه های نکته جالبش میگم 10 تا دلیل تاریخی داره که جور نیستا. بعد میگه من اون زمان ببخشید عذر میخوام توانای جنسی داشتم، میگه محتلم میشدم. راوی میگه اون سوال میشه یعنی چرا شما یه داستان تعریف میکنی به توانای جنسیتون اشاره میکنی؟ من برام سوال شد، رفتم فلان فلان شده رو اسمش در آوردم، نگاه کردم این زمانی که پیامبر از دنیا رفته 6 ماهش بوده. این دقیقاً نقطه‌ای که ضعف داشته رو اومده گفته، فهمیدی؟ نکنه لو بره. من سنم زیاد بودا، مثل بچه فامیل دور بوده، 6 ماه ریش سبیل داشته، خب احتمالاً همچین چیزی بوده. ببین جعل میکنن. بریم سریعتر سیر قضایی حضرت. خب دیگه بچه علی رو میخوای شما سیستم قضاییش چی باشه؟ منتها یه فرقی داره با خود، حتی خود امیرالمومنین، این که امیرالمومنین و حتی پیامبر ما اجازه نداشتن قضاوت باطنی کنن. یعنی میومد تو میدست قاتلی، علم غیب داره؟ داره یا نه؟ اما حق نداشت بگه من میدونم تو قاتلی. باید یه سندی پیدا کرد. مثلا حضرت میدونستی قاتله، میگفتش خب تو چرا آستینت خونیه؟ انقدر بازجویی میکرد تو طرف به چی برسه؟ به یه نکته برسه بگیرم. تو پیامبران دو نفر اجازه قضاوت باطنی داشتن، حضرت سلیمان، حضرت داوود. حضرت داوود ویژه، قضاوتشون باطنی خواهد بود. تو دستگاه قضاییش هم میگم قواعد و قوانین کلا میریزه به هم از این حیث. خانومام قاضی میشن. چرا؟ میگه اونجوری نیستش که زن بلند شه بیاد پرونده قضایی خون و خونه، چون باطنیه قاضی میشن. دقت کنید، میگه زن تجلس فی بیتها، زن نشسته تو خونهش و قضاوت میکنه به کتاب الله، بر مبنای کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت داره میکنه. تو خونهش نشسته، لازم تو دادگاه باشه، دادسرا باشه، اینجوریه، لزومی نداره چون قضاوت باطنی. طرف زمان از داوود میرفت پیشش میگفتش که آقا فلانی گوسفند من دزدیده، شکایت میکرد. حضرت یه نگاهش میکرد، میگو اولا فلان، ببین چند تا پرونده قضایی زیر یک دقیقه حل میشد، الان 40 سال طول میکشه هر کدومش میبینی. اینجوری که حضرت نگاهش میکرد، میگو اولا فلانی ندوزید و به همانی دوزیده، دوما گوسفند اونجاست برید بیاریدش، سوما پسرا خوب تو خود دو سه روز پیشی که کشتی جنازش هم اونجاست، برید بردید بیارید. چهارم انحصار ورثه اون بابایی که الان کشته شده بچه‌هاش این میشه. تو هم که الان میخوام اعدامت بکنیم انحصار ورثه تو میشه. 6 تا فروند قضایی زیر یه دقیقه میکرد. اینا ریخته بودن به هم. نمی‌دونم چیکار کنه خیر. این قضاوت حضرت باطنیه. تمام. برای همین نمیتونی منافق بازی در بیاری. اینه. گفتم بحث نفاقشو بیام. یه عدد فرو بذار کنم. امام صادق میفهم وقت او قیام میکند مانند داوود و سلیمان داوری میکند، یعنی شاهد و گواه طلب نمیکند. شاهد قاتلی. و جالب اینجاست مردم نمیگن ظلم شد، میپذیرن. چرا؟ بس که دیدن اثبات میشه براش، به یقین میرسن. شاهد یعنی کسی که تو رو حتی میدونی که شاهد میتونه شاهد. الان چرا بس از این دادگاه داری رد میشی؟ دیدی میگه شاهد 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 شاهد. ما قبلا این چیز استعدار میگفتن سی دی ملان فلان. آره الان شاهد شاهد شاهد. گفتم چی میگه اینا؟ چی میگه؟ من نمیدونه. گفتم نه. گفتم پیادش میگه بپرسیم با یه بنده خدای بودیم. گفت آره میام پول میگرفتیم قسم میخورم. اینجور چه روزی رسید؟ گفتم حالا ساختار قضایی مگه من درست باشه چیه؟ ما فقط ما یه نرم افزار داشته باشیم شاهدا اسمشون سیو بشه، کاغذ نره، آنلاین بشه چک بشه، ببینن این پدر سوخته امروز شاهد بوده، فردا توی جای شعبه دیگه شاهد بوده، پس برداشت یه پرونده لا مثلا تو کجایی؟ تو فقط شاهد قتل و توی خیابون داره میبینی جرم جنایت میبینی، بگی بچه‌پونش تو زندان. ببین اینه جلو فساد. ما ساختارهامون مشکل داره. یعنی بهترین قاضی هم بذاری تو این ساختار چیه؟ فشل میشه، بدبخت روز 15 تا پرونده داره. چون قاضی هم بر مبنای چی باید حکم کنه؟ نه علم غیبشو نداره، میگه داره قسم میخوره من مجبورم دیگه. بعد یارو حقش خورده میشه، میره داد میزنه، فوش میده به قوه قضاییه. راست هم میگه، راست میگه، حقش چی شده؟ خورده شده. اما قاضی چجوری حکم کنه وقتی تمام دلایل اینه؟ ببین این ساختارها رو باید درست کرد. شما اصلا نعوذ بالله نعوذ خدا رو هم بیاری توی سیستم، نمیدونی کارش پیش نمیره. با قاضی داشتم صحبت میکردم، میگه روز 15 تا پرونده باید رسیدگی کنم توی شهر کوچیک. خدا شاهده 15 تا 15 صفحه کاغذ تو روزی تو نمیخونی، 15 تا پرونده ها به چه قطری؟ بشین استدلالا رو بخون، بعد حکم درست هم بدی، وگرنه جهنمی طبق روایت. دقیق باید بخونی، سند رو باید بررسی کنی، این کدوم تاریخ اول بوده، کدوم تاریخ دوم بوده. پوستت کم 15 تا بربنده روزی شهر کوچیکی که هیچ مشکلی نداشت، هیچ مشکلی نمیگم، اینجا همه همدیگر میشستن میترسن جرم جنایت بکنن، خیلی دعوا میشه، اصلا خودشون حل میکنن، ریش سفیده حل میکنن، نمیدونی چه با چطور میخوای ساختار رو درست بکنی. بله قاضی فاسد هم هست، میگه نمون رو نفع نمیکنم، اما میخوام بگم حتی تو اگه قاضی بهترین قاضی کره زمین و عالی ترین بچه پیغمبرم بیاری توی سیستم نمیتونه کار کنه. سیستم وقتی خراب بشه میخواد چیکار بکنی؟ شما ماکل شما خاله بیا بذار پشت جیانی بگو بیاره مسابقه بدیم، با پرادش هم نمیتونه مسابقه بده. جیان دیگه نمیره دیگه، بالاخره یه حد اکثری داره دیگه، بهترین دست برون به چه درم نمیره، طرف دو چرخه گاز نکنه رد میشه. و این شکلی باید ساختارهامون درست بشه. من خودم منتقدم نسبت به عملکرد قوه قضاییه. انتقاد اصلی هم اونجاست که چرا خودت ساختاراتو درست نمی‌کنی. اون هم اصلا خود قوه قضاییه باید بذاره. از این جهت میگم. این شکلی شیوه است. سیر مدیریتی امام، یک بخشی که مدل مدیریتی که مدیریت پیامبر، مدیریت اهل بیت، دوباره شیرینیش خود در زمان پیامبر امیرالمومنین خود چشونده. مثل که بر بنی اسرائیل در زمان داوود و سلیمان چشوند. اینجوری خودی خود میچشون که بعدن نزنی زیرش، هنوز گنده دنبال حکومتشونه از اون چی که در زمان از سلیمان دیدن و داوود دیدن. اما نکته اینجوریه که کارگزاران حضرت رو هم ببینید، بله اون سیره مدیریتی که دقت و فلان، میگه مدیرای قدری داره، هر کدومشون یه ور دنیا رو میچرخونن، یعنی میذاره آقا مسئول آمریکا شمالی، اون چی میذاره مسئول فلان کشور. یه نکته فقط به صورت خاص وجود داره که خیلی جالب. اون مدیرها بالاخره باید دانش داشته باشن، تعهد داشته باشن، تقید داشته باشن فلان. بعد تو سیستم قضاوت باطنی مگه میتونه اینا بجنبن؟ مگه اصلا به فکرشون خطور میکنه؟ بعد داریم در برخی از روایت که میگه بخشنامه‌های حکومتی براشون ارسال میشه. اینا آنلاین با خبر میشن. اون موقع میگفتن احتمالاً یه حالت چیه؟ ارتباط روحیه. اما الان ما حداقل میتونیم بگیم چیه؟ همشون توی گروه عضوان. میشه دیگه. حالا من نمیگم الزاما اینا، میگم این تکنولوژی اثبات کرد پس شدنی است، فکر نکنید چیز بعیدیه. آره حالا نه هست چیز دیگه هستش، اونم برمیگرده. اینا بحث مالی هم داره، میشه توضیح داد خدمت شما عرض بشم که منتهی چیزی که خیلی بارزه این که خیلی آقا سختگیری در مورد کارگزارانش، خیلی. یعنی آقا رسول الله علامت مهدی آن است که با کارگزاران خود شدید و دقیق است. یکون و شدیدن علی العمال جوادن بالمال، دست بخشنده‌ای دارد، به شدت میبخشه، رحیمن بالمساکین، با مسکینان هم چه مهربون. آقا ببین میگه میخواد بفهمید مهدی کدوم یکیه، سه تا ویژگی گفتی ها. یکیش اینه که به کارگزارانش خیلی سخت میگیره، خیلی سخت. اینه حقوق نجومی و اینه نیست، دست دست با نمیتونه خطو. میگه تو نماینده اسلامی الان اینجا، حواست رو جمع. سیره اقتصادیش که اصلا به یک دنیای ما چون داریم تمامش بکنم، نمیخوام جلسه دو جلسه بشه، میخوام جمعش بکنم. سیره اقتصادی حضرت مفصله، چه عجیب غریبی نقل شده. زمین ببین اصلا میخوام بهتون میگم مبنای اقتصاد عوض میشه. الان مبنای اقتصاد پوله، پول هم وجود نداره، چیه؟ اعتباره، پشتوانا هم نیست، هیچی. یعنی هر چقدر بخوام خلق الان شما فکر کن بانک مثلا هر ماه سود میریزه به پول میریزه به حساب شما، چیکار میکنه؟ عدخ پول داره خلق میکنه، نقدینگی هی داره میره جامعه بیشتر، همین بانک داره خلق پول میکنه. این حال میکنه بزن عدد میزنه کارمندان میشه خب آره 237,000 تومان تق پول خلق کرد. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. اون مبنا از بین میره، مبنا دیگه پول نیست. الان مبنای پشتوانه پول چیه؟ طلا. دیگه چیه؟ بابا این بشر رد داده دیگه، دنیا رد داده، رسیده به عدد اول. میگه آقا طلا خیلی کم شده. الان ماجرا بیت کوین ها رو شنیدید؟ کامپیوتر میگیرن که عدد اول تولید بکنه، محاسبات انجام بده، ابر کامپیوتر. معلومه تو قزاقستان قبلاً طرف 3 تا سوله اجاره کرده، ریخته اون تو بتونه عدد اول، عدد اول، اون عدد اول اولیام همه ثبت شده، همه ثبت شده، رسیده منم به رقمش اشتباه نکنم 26 میلیون رقم مثلا بشمار. بعد هر چم بگذره میگه عدد اول تولیدش میشه سختم، چون باید به قبلی خودش بخش پذیر نباشه دیگه، خیلی پیچیده میشه، خیلی سخت میشه. میگن عدد اول مبنای پول. چیکار کنید دریوری ها رو؟ یعنی هر کی بره کامپیوتر، بعد جالبه تا کجا میصرفه؟ تا یه حدی که دیگه پول برق، پول برقش بیشتر از خودش میشه دیگه، جمعش میکنه. الان تو ایران دارن این کارا رو میکنن، رکاش داره تولید میشه، کامپیوترش چیزای خاصی داره، طرف میگه کارخونه داری بیا برق تو با تو ارزون حساب میکنم، من میام از روزم عدد تولید کنم بیت کوین ببرم، هوا پول درست کنم. ببین کجا؟ بله قیمتش وحشتناک چند ده برابر شده. بیت کوین یکیشه. او 30 تا 40 تا از اینا داری. ارزهای دیجیتالی به اینا میگن. بیت کوین یکیشه. چون ارزش معروف ترین اون بود که به کل اینا میگن بیت کوین، به اشتباه. ببین به کجا رسیده؟ این مبانی از بین میره. مثلا طلا میگن چون کمه اینا دارن، مثلا میگن طلا دیگه، معادن طلا دیگه چیکار کنیم؟ این نکته جالبش اینجاست که مثلا زمین و اخراجت الارض و اثقالها، یکی از تفاصیلش میگه همه پاره جگرش میریزه بیرون. برای حضرت سلیمان زمین مثلشو میریخت بیرون. میدونی تولید مثل بسیار هزینه بره. همین مثل سرچشمه کرمان با چی درست میکنن؟ با برق درست میکنن دیگه، الکترولیت میکنن، دو تا چیز مثل میره دور اون جمع میشه، اونو میارن بیرون. حالا گوش کنید، این ته این باتری الکترولیت تهش چیه؟ طلا و لجنش طلا و نقره است. 200 کیلو 300 کیلو هر بار از اونجا طلا میاد بیرون. دقت کنید، میفروشن فقط پول برق کارخونه رو میدن. یعنی اینقدر برق فشار قوی میخواد، میفروشن پول برق کارخونه رو میدن. برای حضرت سلیمان قرآن میفرماد ما مس رو از توی زمین براش به صورت چشمه میریختیم بیرون. مواد مذاب هست توی زمین؟ مس هست یا نه؟ تو فعلا انفعالات تو زمین خود مس جدا میشد براش میریخت بیرون مفت. حضرت سلیمان مس، حضرت داوود آهن، ذوالقرنین صدش با چی میسازه؟ مس و آهن. قرآن باید با قرآن تفسیر کنی. یعنی داوود و سلیمان باید جمع میکنه اون چیزا که او داشته اینم داره. فرضا بنده عرض کردم ظاهر آیات ذوالقرنین کوروش است، باطن امام زمان جلال. حالا به حل بحثی جلسه مفصل بخواد، من هر روزم که داره میگذره نسبت 7 8 سال پیش که اینو مطرح کردم، روز به روز دلایلم داره بیشتر میشه، آیات بیشتری، روایات بیشتری، استدلال های بیشتری ندارم پیدا کنم. حالا بگذاریم اینطوری سیستم طلا میریزه. میدونه الان میگن توی زمین انقدر طلا هست که اگه بتونن استخراجش بکنن میشه خشکی‌های زمین رو تا زانو طلا کرد. تو زمین انقدر طلا هست در دسترسش. ببین یهوی همینا میریزه بیرون، طلا میشه قیمتش چی؟ هیچ. آهن میریزه، میشکونه به هم همینا. اصلا مبنا میگه تو دست میکنی جیب رفیقت پول در میاری، چون اصلا جیب من تو جیب تو نداره. نمونهش کجا میبینی؟ اصلا پول مبنا نیست، میگه هر چقدر دوست داری ببر. قصاب قصابیشو داره، تو اندازه نیازت میره گوش میخری. اینه چی؟ وای باریک کرده خدا پدرتون بیامرزه. دیدی یه چشم باز کرد، دیدی یه چشم باز کرد که بفهمی یعنی چی. به اندازه نیازت میره غذا میخوری، از غذا منت تو میکشه بیا بازم بخور، میگه نه بس دارم میترکم جون مادرت. خیلی زیباسا داره همه رو برات محقق، داره حجت تمام میکنه خداوند اونطور. دیدی شد اصلا اونجا کسی که رفتن میدونه من چی میگم دیگه. یارو به زور میکشد بیم بیم بخون. نمیخوام آقا، دستم سیرم ترکیدم فراونی. اون دانش پیشرفته میده چیکار میکنه؟ محصولات غذای دیگه این نیست، برکت میاد. میگه یه وجب بیابون پیدا نمی کنی، ابرو الان قاطی هن، دیدی دریا میرن آبشون رو میریزن تو دریا صاف، میرن آبشون رو قاطی میکنن، اصلا اینکه مرض دارن، اصلا اینکه آمدانه است. آره روایت داریم میگه، اما باقی میفهمد چه بسیار ابروهایی که داره میاد سمت شهرها و من میبینم گناهان مردم این رو برمیگردن، مرضه، دقیقا مرضه، مرضها داره برمیگردن. فی قلوب هم مرضون فزادهم الله مرضن. میگه خشکی برای تو آخر زمان گناه زیاد میشه، غار الماء، آب کم میشه، آب کم میشه، زلزله ها زیاد میشه تو آخر زمان، خشکسالی زیاد میشه، سیل هم زیاد میشه. عجب، یعنی این ابر بد داره میباره دیگه، این باید بره اون ور بباره، گیر داده یه ور داره فقط میباره، مثل اینه که شیشه میکشن کلید میکنه روی چیزی. آره این داداش داری اشتباه میزنی، چون برو اون ورتر هم بریز. آره میگه در زمان از سلیمان ابرها به فرمان از سلیمان بودن، یعنی آبیاری توسط آسمون انجام شد، میگه که کود جمع کنی یه سیستم شیلنگ میلنگ کشیدن اینا، میاد برات خود ابر میباره، بونم چه میرم ور میاد میباره، بونم چه میرم ور، کیف میکنی. فهم ایران خودمون یه جای اتفاق افتاد، اومدن جمعش کردن دیگه. طرف یه آدم خیلی خاص و عجیب غریب بود، قربانی میکرد وسط بیابونای قمیه زمین زده بود، تمام این دل داتون دور باشه تو نگاه میکرد، ابر میاد رو زمین میبارید میرفت وسط بیابونای قم، بعد میدید چه زمینی درستی، اومدن گرفتن بردنش. آدمی بود حالا نمیخواست پا بده به خیده، خب من خودش رفته وسط بیابون که کسی کارش نداشته باشه، اعتقاداتش بر مبنای اعتقاداتش، خمس و زکات زمینشو میداد، محصولشو میداد، گوسفند قربونی میکرد، این چیزا حالیش میشد، کود شیمیایی استفاده نمیکرد، گفت بر مردم ضرر داره، ما برکت بده، مامور خود خود باید اینو برسونه. وسط بیابون ابر میجه میباره میره، مش کار نداره که. چرا ما تعجب میکنیم این چیزا؟ جز این نباید باشه ما تعجب بکنیم؟ اینجوری میشه، انقدر زیاد میشه که اصلا نمیخوان، به اندازه نیازت میری برم. پول چیه؟ من خودم برای چقدر گوشت اضافه بردارم وقتی مریض میشم؟ میفهمی الان کلی هم مردم ما نگاه کن به خاطر زیاد خوردن مریضن، دارن میترکن. بله میفهمد وقتی او قیام میکند، پیامبر میفهمد زمانی که او قیام میکند، قطایع زمینایی که یدی بر خوشن جدا کردن حکام و زمامداران از بین میرود، به طوری که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود، سیستم زمینی هم میرزه بیرون، کاداستش کلن عوض میشه. این رفاه معقولی دنیا رو میگیره، تازه مخ مردم کار میفته، به معنویاتشون میرسن. شما بگم میگه او اموال را به فراوانی میبخشه، یحث المال حثوا، این بخش بخشیدنی. بعد ببینید میگه فقیر پیدا نمیتونی بهش کمک کنی، اصلا این نفعه یه فقیر پیدا میکنی که گنج پیدا کرده، تو رو جون مادرت بیا من کمکت کنم. میگه یارو کیسه برداشته براش طلا و چه میدونم این جواهرات میریزن توی کیسهش، نمیتونه ببره، انقدر سنگین میشه. مردم اینجا کمک میکنه. امنیت، میگه یه نفر یه خانوم یه بگید طبق از طلا بذاره از شرق بره سمت غرب، کسی چپ نگاهش نمیکنه. سیر شخصی ایشون هم که یادآور حکومت امیرالمومنین و پیامبره، امیرالمومنین فرما در توصیف او با خود امام مهدی، یعنی آقا با خود عهد می‌بندد که اگرچه حاکم و رهبر جامعه بشری است، ولی همانند رعیت خود راه رود و مانند آنها بپوشد و بر مرکبی همچون مرکب آنها سوار شود و به کم قناعت کند حتی بیشتر از اونها. یعنی تو اون عصر او آقا امیرالمومنین زندگی خواهد کرد، او ابو ترابی خواهد کرد. اینن دیگه امام صادق میفرماید وقتی قائم ما قیام میکنه لباس علی را بر تن میکنه، همون لباس وصل خورده را بر تن میکنه و روش او را پیش میگیرد. بله امام یعنی این دیگه. امام رضا میفرماید امام آن همدم همراه، انیس و رفیق، الوالد و شفیق، اون پدر دلسوز و مهربان و برادر اخوش شقیق، برادر تنی که پشت برادرشه، یه برادر امام اینجوری ببینید، و مادر مامانند مادر دلسوز برای فرزند خردسال است و پناهگاه بندگان در واقع هولناک. دست پیامبر ما داریم امتش به او پناه میبرند، یه جوری میریزن دورش، دورش جمع میشن، این زنبورایی که به ملکشون پناه میبرن. دید ملکه زنبورا تا بخواد بیاد بیرون دورش سریع جمع میشن. دیدید مثل این جوجه هایی که میرن سمت مادرشون زیر پراش خواهی میشن، اینجوری بهش پناه میبرن، میرن که دست بکشه رو سرشون. اینطوری یک مقبولیت عجیبی هم حضرت پیدا کن. ما در ائمه در مورد امام رضا اینو داشتیم، در بین کل ائمه اصلا یکی از دلایلی که لقبشون رضاست همینه، یکی از وجوه تسمیه اینا میگن همه به او راضی بودن حتی دشمناش، هیچی نمیتونستن بگن. برای بحث علمی کرده و یهودیه و مسیحی هم گفتن آقا اومد جلو چش همون باران رو انداخت، هر جا خواستم بزنش رضا، همه به رضا. اصلا همین روایت میشه شما پیامبر میفرما شما رو بشارت میدم به مهدی، اهل آسمان و زمین از او راضی هستن و در رضا هستن، لقبم داره. خیلی عجب جوری ایشونو دوستش دارن. میدونید اون ظهور که شکل میگیره، حضرت یک سخنرانی در مسجد کوفه داره، میاد در کوفه، روایت خیلی روایت شیرینه، جز اون روایت تابه، 4-5 روایت عشقی و ذوقی و شوقی داریم برای امام زمان، یکیش اینه از نظر من. میگه آقا داره سخنرانی میکنه، هیچی به حرفاش گوش نمیده. ای کجاش قشنگه، همه دارن گریه میکنن، فقط خودش نگاه کن. میگه فقط دارن نگاهش میکنن، اشک میریزن همینطور، فقط دارن نگاهش میکنن. بعد اصلا حواسش به صحبت حضرت پرت شده، نمیتونن، جاذبه به وجود اومده. 1200 سال انتظار آدمو آدم میکنه، 1200 سال حسرت، 1200 سال آدم کج و کنده دیدن، خسته شدن، آدم میرسه به اون. میگه عشق میزنش که شوق همیشه نگاش میکنن، کیف میکنن، لذت میبرن. وقتی امیر مومنان بالا منبر میفرمان شوقن لرؤیته، من علی مشتاقم، گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمان شوقن لرؤیته. طاووس اهل جنت، یعنی شما بلا تشبیه، بلا تشبیه باغ پرندگان تای اتوبان بابای تهران که میری، همه پرنده هستن، به طاووس که میرسی همه دیگه میری جمع شدن. میگه تو بهشت و خودنمایی میکنه، همه توجه چه برسه بر روی زمین. حالا تو این عصر پر از گناه و کثافت و بدبختی و سختی و بیچارگی، پا او وایستادن هم هنره دیگه. میدونم سخت زیاد شد، میدونم، به قرآن میدونم، شاید یه جایی از شما خیلی بیشتر خبر داشته باشم، سختی اقتصادی، مالی، فرهنگی، گناه، گناه، فکر بدی که تو ذهن آدم میاد، قلبای مریض، اینا داره آدم رو بیچاره میکنه، آدم رو داره بیچاره میکنه. منتها چه میشه کرد دیگه، باید سعی کنیم بسازیم، اما خودمون چپ نکنیم. ما قراره تو این کلاس ها از تو مدرس های بیرون بیاد که بریم امام اونو بشناسونیم به کل مردم. یه همچین کسی رو میخوای بری بشناسونیم، بسم الله، عزم راسخ، الزام هم نداره همه سخنران بشن، ها توی کانال تلگرامی فیلتره، کانال دیگه هست، اینترنت، سایت، انگلیسی، فارسی، عربی، پیم آقای ما اونو بشناسونید، اونو بشناسونید. دوستان دوستان زمان اعلام کلاس ها رو 10 دقیقه زودتر اعلام فرمایید تا پذیر اینجا اتمام کلاس هست. سوال من از کسی شنیدم که آیت الله بهجت رحمت الله گفتن قاتل امام زمان به دنیا آمده، من نشنیدم، ولی که از اساتید گفتن که امام به شهادت نمیرسن و بعضیا با این حرفا یا آیت الله بهجت رو زیر سوال میبرن یا میگن نه امام زمان عجل الله به شهادت میرسه. به اینا ببین من عرض کردم دیگه، اول اینکه من چیزی از آیت الله بهجت نشنیدم، اخیرا خیلی مود شده به اسمش، خیلی حرفا داره زده میشه، خب آره داره تعبیرش میکنه مثل چه میدونم، والله همه میرن دنبال اینن که یه سری حرفاشون از زبان ایشون میخوان اثبات کنن. خب ما باید یه بحثایی در واقع اینه که منطق بر ما داره عزیزان بزرگان، اینه که ما نداریم، هم چون مثلا آیت الله بهجت همچین چیزی ما نشنیدیم. خب بس صرف این که نکته اینجاست که خود حضرت آیت الله بهجت هم طبعا باید بر مبنای چی؟ یک استدلال روایی، عقلی، قرآنی، چیزی شما گفت. مگه ذهبیه؟ ذهبی یک جایی هست خیلی جالبه، یک روایت رو میخواد رد کنه چون به نفع بچه، به نفع اهل بیته، هر جیم ور میکنه اون ور میکنه، میگه قلب ذهبی گواه میدهد که این درست نیست. میگه خب الحمدلله که از معیارهای شناخت شد چی؟ قلب آقای ذهبی. خب قلب ذهبی گواه میسه، نمیشه که بعد یه مبنای چیز میپرسن شما، بگم مرجع تقلید هم باشید درس حوزه اینجوریه، یه طلبه 0 کیلومتر بلند میشه میگه اینا کجا داره میگی؟ آره منبع رو کجا داره میگی؟ استدلال خود استدلال رو چه مبانیه؟ نمیشه که من دلم گواه میده تونه. به خاطر من به شدت با این منبرها و سخنرانی هایی که خوابه مشکل دارم. دیدی؟ نصف سخنرانی رو خواب تعریف میکنه. حضرت آیت الله فلانی بهمانی رو در خواب میبینه. حالا اگر بابت اون خواب استدلال عقلی باشه ببینه داره. یعنی ما اون خواب به جای از دین ضربه نزنه؟ نه. اصلا ضربه نزنه که چه؟ اون اتفاقو با دینی هم بشه اثبات کرد. اون ببینه داره بگو. آره اما اینو ما مردم داریم خواب محور و بعد یه مرتی که به اسم یمانی تو بصره عراق بلند میشه میگه با خواب به من ایمان بیارید. بعد اونا من سوء استفاده های صورت میگیره. آبرو بر شیعه نمونده. باش یه مکتب و مذهب استدلاله. نحن ابناء دلیل. ما بچه های فرزندان دلیل و استدلال و منطقیم. میشه حرف بزنیم. از توراتشون اثبات میکنیم. بیان حرف بزنیم. از انجیلشون اثبات میکنیم. بیان بشن از کتب اهل سنت اثبات میکنیم. از دست چیه برمید؟ یه خورده خوب پشتش اول خوندم نشد استاد نامه شخصی میخواستم اینا بلند بلند این پشت بخونم من. خب اینم که گفتم قاتله اینا همه رو جمع میکنم. نه همه رو جمع کنم یه 3-4-5 کیسه شده میگذاشتمش اونجا بعد میشینم. نه بابا چه میشینم میخونم واقعا اما خیلی زیاده چون خودم هم باید بخونم. طرف نامه رو ما داده بعد مثلا نامه نوشته که استاد یا با من مثلا زمان 6 ماه پیش بنده خدا نوشته که استاد من تماس میگیره یا من تا فردا خودکشی میکنم یا من فقط دیگه یه فاتحه براش میخونم طلب مغفرت میکنم نامه رو میذارم اون کنار. خب فقط بعد یه روزی چاپ بشه ببینید چی هست. یعنی داستانی من طرف اسمس میده سلام استاد یه هم فکر کنی؟ خب یه دار گوشم سلام استاد چی باید بگیم؟ بعد مثلا روزی 200-300 تا اسمس داره برد میاد دیوونه میشی ها؟ یعنی میگم خیلی صبورم من اینا رو هنوز شمارم عوض نکردم. بعد میخونم ها همه اسمس ها میخونم تو با فاصله بعض ما کار پیش میاد مثلا 24-48 ساعت بعض موقع شده یه هفته فاصله جواب یه نفر رو دیدم میگه شما یادش رفت بنده خدا. خب بعد اینش جالبه مثلا میشه سلام بعد علیکم سلام بعد اسمس بعدی واقعا برات متاسفم جواب سلام واجبه و علیک سلام شما آی رایفی پور هستید؟ بله من رایفی پور هستم. خب من از کجا بفهم شما رایفی پور هستید؟ زنگ میزنم الو بگو ببینم صدای خودته تازه فلان فلان شده سوالشو بپرسه نه اینا آره اینا خوبه. میگم ما شنیدیم که میگن قرآن که دست ماست رو چند نفر جمع شدن و جمع‌آوری کردن و بر اساس اون که به ترتیب نازل شده ببینید حالا قرآن اینا ربطی به جلسه نداشت اینا جواب بدم دیگه از این به بعد سوالی که مرتبط به بحث نباشه جواب نمیدم. یه قرآن داریم با اسم قرآن امیرالمومنین. حضرت علی بعد از کفن و دفن پیامبر نشست بس نشست تو خونه پشتن قرآن جمعش میگن قرآن هم آورد به اینها ارائه داد اینا هم قبول نکردن. اون قرآن با این قرآن هیچ فرقی نداره فقط دو تا فرق داره. یک ترتیب سوره هاست که همین هم همه علما قبول ندارن ها. به شما بگم برخ از علما هم میگن نخیر ترتیب سوره هم همین بوده اساسه. دو تفاسیر پیامبر بوده. تفاسیر پیامبر همینطور عادی قرآن میخونن میگفتن راه انا یا رسول الله مراد همونه میفهمی چیه هیچ سوالی پرسه همین ما قرآن میخونن نمیفهمیم. این همه تفسیر روی صورت گرفته تفاسیر اهل بیت به ما رسیده میگه ما این چیه اون چیه فکر کنه برای عرب جاهلی پیامبر داشته قرآن میخونده گفتن یا رسول این یعنی چی اون یعنی چی پیامبر توضیحات میده اینا میشد پاورقی. یکی از کارهایی که زید ابن ثابت یهودی مسلمان شده انجام داد در زمان خلافت خلیفه اول دوم این بود که اینا رو حذف کردن کامل تو ترتیب سوره هم سعی کردن اینجوری بچینن که یک سری ذهنیت ها عمدن به وجود بیارن. مثالی که من میتونم برای شما بزنم قرآن بهم بدید دارید اینجا شما رافضی ها قرآن دارید یا فقط حالا اینجا تو گوشی های همه همون هست آره. نه گفتم یه قرآن همچه قرآن کاغذی حال دیگه ای داره آره آوردن آره دست شما آره. گفتم رافضی برخورد این برای چه فرق زود تجاب بودم خودت نمیشتی علکی میگفتن زود تجاب بودم بگم بس خودشون میگنیم زود تجاب بودم قاعده داریم اینو ببین نگاه کنید یه مثال فقط برای چه سوال پرسیدیم ببین سوره چند احقاف این جلو واقعا به این جلو نه ملک نه، تو این 114 تو شما یه ملک خیلی رفتیم. بله سوره نازعات دقت کنید آیت آخرشو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الساعه ایان مرساها، از تو در موردش میپرسن اون وقت. حالا برخی حتی مثلا همین هم چیز میدونن و ظهور میدونن بهتون بگم. اینا خیلی از آیات قیامت تعویلن چیه؟ ظهوره و باز تعویلن رجعته. گفتم رو بدونید. از کی این یسالونک، این که به که برمیگرده؟ به پیامبر. بعد بهشون بگو خب فیما انت من ذکرها الی ربک منتهاها انما انت منذر، به راستی که تو انذار دهنده کی؟ ای پیامبر. من یخشاها کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحا. این که بلا فاصله تمام شد مخاطب کی بود؟ پیامبر. میری سوره عبس، عبس و تولا ان جاءه العمى و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا. عبوس و ترشرو گشت چون آن مرد نابینا حضورش آمد. تو تا چه میدانی ممکن است اون مردی پارسا و پاکیزه صفات باشد یا به یاد خدا آید و ذکر حق را سودمند ذکر حق برای او سودمند افتد. اینجا یک سوال پیش میاد. تفاسیر میگن که نگاه کنید دقت کنید، این کسی که اینجوری این کار انجام کرد عثمان بود. عبدالله ابن مکتوم اومد پیش عثمان، پیش پیامبر عثمان نشست و تا این اومد گفتن این دل دهاتی اومد ما بزرگان قریش داریم حرف میزنیم، روشو برگردون. این آیات رو چرا تو برگردوندی؟ این سوره نازعات بعد سوره عبس بعد از نازعات نازل نشده، عمدن آوردن گذاشتن اینجا. در زمان خود عثمان هم قرآن جمع شد دیگه. چرا؟ چون آیات قبل این در مورد کی بود؟ آخر پیامبر. بلا فاصله بعد از نازعات طرف عبس رو میخونه، استنباط میکنه که این کیه؟ بعد اومدن به یه وضعی افتادن مفسرین که اینو ماسمالش کنن. یعنی پیامبر چون کار تبلیغش با این کار خراب میشد، اون هیروبیل فکر کن داره با بزرگان قریش بحث اسلام پیش میاد، اگه اون ایمان بیاره مثلا نصف حجاز مثلا مسلمان میشن. یارو اومده مثلا سوال میپرسه، آقا یه کوری هم بود بنده خدا انجاه الاعمى دیگه می کور بود، میگه که چون پیامبر دیگه ناراحت شد من چیکار کنم؟ بالاخره امر تبلیغ، ناراحتی به خاطر امر تبلیغه. شما پیامبر اینطور دریافتید؟ به اینه روششون. همین چی شد؟ آره این فوق تخصص دست یهودی هست باریشالله. اینا استاد، یه پیغمبر سالم نذاشتن تو تورات بمونه، همه رو زدن. یک دونه پیغمبر، خیلی گشتن پیغمبر سالم بدو کنم، یک دونه همه رو زدن استاد. جوری حضرت عیسی رو زدن من موندم این مسیحی با چه روی تورات رو قبول دارن؟ یعنی کاش قبول نمی‌داشتن، میگفتن ما فقط عهد جدید رو قبول داریم، عهد عتیق رو قبول نداریم. اینقدر استادان فلانی زناکار بود، این زنازاده است، اونو گذاشته اونجا. یه آیه دیگه، کسی که زناکار باشه تا 10 نسل او قاطی امت پیغمبرا نمیشه. یه آیه دیگه، عیسی از همون نسله. اینقدر حرفه‌ای حضرت عیسی رو زدن. پس این قرآن از این جهته. اون قرآن امیرالمومنین چی؟ شأن نزولا رو داشت و تفاسیر رو داشت. همینجوری کاغذ رو همینجوری میمون که اینو جواب بدیم یادشون میفته. گو آخوند ما فدا میکنن، گربهشون هم سر سفره دعا میکنن. آیا برنامه است که مؤسسه مساف در شهر دیگر نمایندگی کنه؟ الان ما 5 تا شهر رو داریم پایلوت برگزار میکنیم کلاس‌ها رو دیگه. یکیش همین کلاسی که شما اومدید. خب فعلا ایراداتش گرفته بشه، کارا درست بشه ان شاء الله با امید خدا، بنابراین که در تمام مراکز استانها برگزار بشه و اون برگزار کننده مرکز استانها آروم آروم کلاس ها رو در شهرستان ها برگزار کنن. برای اولین بار کلاس مهدویت چند صد نفر میان حاضر میشن ها، که خود اساتید بزرگان حالا مهدویت در قم، من تلفنی تماس داشتم یکی از بزرگان، ایشون پشت تلفن خواست گریه کنه، گفت من همچین چیزی ندیده بودم تو عمرم. آیا آدم جهنمی هم بعد از گذراندن دوره عذابش مسیر الی الله دارد؟ چون تو صحبتام گفتم اینو اشاره میدم، بله بهش مسیر الی الله، اونم آدمه، اشتباه کردم میفهم. ببین بهش جای صفات بد نیست، جهنم هم جای صفات خوب نیست. فلذا ما داریم در روایت اگر دست جهنمی ها به یکی از بهشتی ها برسه تیکه تیکش میکنن، یعنی نفرته. اونجا فقط صفات بده، صفات جنود جهله، این طرف جنود چه؟ عقله. نه بعضی خالدن دیگه، خالد در جهنم، اونه که همیشه در جهنم، اونا اونم حالا برای چه سوال میشه منبری عزیز سخنرانی میکنیم که ما خلود در جهنم نداریم؟ اونم من پاسخ دادم اینور والله چون بحث شد مجبورم بگم. چرا داریم؟ خالدین فیها ابدا. بعد میگه الا ما شاء الله، یه جای آیات داریم که بعضیا رو خدا میبخشه. بله پس بعضیا رو میبخشه یعنی بعضیا رو چی؟ نمیبخشه. خب اینم همون اثباتیه، پس بعضیا هستن. چی؟ چرا؟ اون تو برای انسان، برای کسی که یه کسی هست که تمام این چیزها رو در خودش کشته. هیچی نداره. من یه مثال بزنم حل میشه. نگاه کنید. ما یه جنود صفات الله داریم که اونا معادل جنود عقلن. حتما سخنرانی جنود عقل و جهل بنده رو گوش کنه. اصلا برای این جلسات نه، برای زندگیتون اصلا خیلی خوبه. برای زندگی خود من خوب بوده. درست شد؟ نه شرح جنود عقل و جهل امامو بخونید. ببینید اصلا شما اگه کتابای امامو نخوندید تا الان نصف عمرتون به فناست. بعد بفهمید کی چجوری اینجوری میتونه یه مملکتو بریزه بهم. یه انقلاب بکنه. به این سادگی نیست. یعنی یک دوره‌های تحولی امام داشته. شما 40 حدیثو بخونی، جنود عقل و جهل رو بخونید تو بفهمی کی بوده این آدم. تو اونجا من بحث میکنم، اون مفصلش واسه برید اونجا گوش کنید. اینجا مجرا مختصر نگاه کنید. مثال که براتون میزنم اینه فقط برای تقریب ذهنها. شما این نخ کانوا رو بردار، از این سوراخ پریز بکن تو اون سوراخ پریز، هیچ نمیشه. بعضیا ذاتشون با آتش اینه، هیچ ذاتن با آتش میونه. اصلا اینا با آتش میونه نداره. مثل کی؟ مثل اهل بیت. اصلا امکان نداره اهل بیت بسوزن، چه در این دنیا، حتی در این دنیا به صورت ملکی بدن اهل بیت میسوزه. فلز تمام روزا در مورد حضرت زهرا نقش جز سوختن مثلا نباید بسه. اگر کسی نقد کرد بدون غیر سند داره. حتی یه چیز داریم در مورد امام سجاد علیه السلام که آتش به سر مبارک انداختن، بنده بررسی کردم سند نداره. مثلا چی شد؟ اصلا نمیگم اینا شجره مبارکن. حضرت ابراهیم انداختن تو آتش سوخت مگه؟ امام صادق مگه تو آتش راه رفت مگه؟ در سوخته رو بکم متعرض از زهرا افتاد، سوختگی نقل شد. ورم، کبودی، زرق خوردگی، شکستگی، خونریزی، همه اینا داریم، سوختگی نقل شد. این از این و اون دونه که اصلا اینا اصلا تکوینن. این که میگه آب بسوزه، آب که نمیسوزه که، در تضاد با آتیشن. هرچی به این نخ کامباه ما نزدیک تر بشیم، بعضی هم چی هم؟ مثل سیمه. چون مثل سیمه مثل از این ور پیریز بزن به اونور پیریز چی میشه؟ داغ میشه، فیوز میپره. یا خود اون سیم چی میشه؟ میسوزه. اون فیوز هم خودش چیه؟ یه سیمه که آب میشه که میپره دیگه. همینه، اونم هم مثل این به اندازه گناهش داغ میشه، بعد میره بهشت. اینا اون کسان که یه مقدار گناه کردن میرن بهشت، بعد مثل بقیه بهشتی سیر الا اللهشون دارن، آدم میشن. صفات بدشون تو جهنم چیکار میکنن؟ جا میذارن. بدشون میاد، خودشون از صفات بدشون بدشون میاد، خودشون از صفات بدشون میاد. من چیکار کنم یه عده بخاری برقی هم المنت میزنی عشق میکنن، میسوزن و میسوزونن. اصلا جهنم تو قرآن داره میگه وقودها الناس والحجاره، میگه آتش جهنم آدمه، زغال جهنم چیه؟ آدمه، هیزم جهنم آدمه، وقود اونی که ازش آتش در میاد. یعنی اونجا تو به میزانی که به شمر نزدیکی میسوزی، چون به شمر نزدیکی. چی به شمر نزدیکه؟ صفاتت. صفاتت. طرف بیزار از اون کسی که از زهرا رو زد، اما دست به زن داره تو خونه، اما زن خودش. تو بدت میاد اما در صفات شبیه اوی. این درد داره اونور. تا این باهات باشه نمیری بهش. یا این دنیا با صاف میکنن، یا تو برزخ صاف میکنن، یا تو حشر صاف میکنن، یا یه مدتی میری به جهنم. ما داریم که برخی از محبان امیرالمومنین 300 هزار سال هم در عذاب جهنم هستن. 300 هزار سال نمیدونم سال چه سالیه، یه روز 50 هزار سال نه، که امیرالمومنین میفهمه تازه بعدشون خدا به ما اجازه شفاعت میده. اون نمیشه که با صفات بهش جای صفات بد نیست. حالا اینا رو دقت بکن. بعضی از این نگاه کن، مثلا یکی از همین کسایی که قاصب اهل بیت بود، امیرالمومنین بالا سرش گفت همین الان توبه کن، تو جون میداد. گفت همین الان تو توبه کن، من اون بقیه تو من صاف میکنم، شفاعت تو میکنم، انقدر از علی برمیاد، حق زنم رو باید بگیرم، میگیرم، تو چیکار داری؟ گفت نه. ببین این جنود جهل در این آدم جمع شده. گفت نه.
حضرت چیکار کرد؟ جای رسول الله بهش نشون داد.
اون دنیا
گوبه جای رسول الله اینه ها، تو داری میمیری، توبه کن و یه کاغذ بنویس که بگو من اشتباه کردم، بعد تو این همه آدم گمراه نشد.
گفت نه.
جای خودش هم نشون داد که خیلی وحشتناک بود. خودشو دید در حالی که دو تا سر داره و دو تا دهانه آتشین به صورتش زدن. گفت اینم جای توئه، تو میتونی اون بر باشی.
گفت میمیرم اما داغ اینو به دلت میزنم که تو رو تاییدت کنم. و بمیر. ببین جنود جهل یعنی چی؟ آدم میتونه کله میزنه تو دیوار یا کار میکنه جا به خود آسیب بزنه. یعنی میخواد این صفات بیزاره. ببین بیزار. شیطان اون صفت جاهلانه که در او بود چیکارش کرد؟ تکبر. ببین من به این گله، من به این سجده، بهانه‌اش بود. نمیتونست که اون نتر از خوش کسی ببینه. اون عبد بودن هم امتحان ها ما نمیدونم یه از ذره امتحان چی بود، چه میدونم چی بوده. اینا الکی خدا بهشون امامت نداد. تابع ترین مخلوق خدا که هر چی بهش گفته گوش کرده کی بوده؟ بالاترین مخلوق خدا، آقا رسول الله. عبد. شما اول میگید عبده رسول. اینقدر عبد، اگه من و شما پیغمبر بودیم ای دلت خوش شما، اگه من تو پیغمبر بودیم فاتحه قرآن خونده بودیم تا الان. چرا؟ خدا به من و شما گفتش که بگو خدا یکتاست. ما چی میگفتیم؟ میگفتیم خدا یکتاست. شما بچه 3 سالت میگه بگو بابا، چی میگه؟ بابا. بهش بگی بگو بابا چی میگه؟ میگه بگو بابا. یه بابا دیگه، تازه بهت حال بده نگه مامان. چون واقعیت هایی که تو خونه دیده باید بگه مامان. ظرفار تو داری میشوری، همه کار تو داری میکنه. حالا بگه بگو بابا. خدا پیامبرش میفرماد قل هو الله احد، بگو بابا. حضرت عرضه میداره بگو بابا. تکرار خودش، آدم چیزی نمیبینه خودشو. ببین ذره مثلا شما برید قرآن رو بخونید، خیلی از پیامبران ما هستن، پیامبران الهی جایگاه، اما هیچ کی آقا رسول الله نمیشه. اصلا هیچ حرفی با خدا نداره. دقت کردید بقیه پیغمبرا چقدر مکالمه دارن؟ خدا این چه جوری میشه، اون چه جوریه؟ دیدی چقدر حرف دارن با خدا؟ هیچی از رسول الله شما نمیبینید. عبد محض. چشم. اصلا چشم منو تکرار شد، شد انجام شد که فرمودی. این یه جور چون عبد ترینه امین ترینه، و چون امین ترینه کلید گنجینه تو میدی بهش. کسی که طغیان میکنه، قرآن چقدر میگه اینا یاغیان، اینا طغیان گرن. یؤمنون بالجبت و طاغوت، به طغیان و به طاغوت ایمان میارن. حالا میگه یؤمنون بالجبت و طاغوت، این طاغوت در تعویل به یکی از افراد اشاره دارد که حق امیرالمومنین خورد. میگه خود این آدمه. قرآن میفرماد کفر و فسوق و عصیان، اون طرف ایمان. میگه این مردم رفتن سراغ کفر و فسوق و سه تا رو میذاره یه طرف، یه نفر رو میذاره یه طرف. اینو میگم متوجه شد دیگه. ایمانو میذاره اون طرف. و نکته عجیبی نمیگه کفر، فسق، عصیان نمیگه. کفر رو مفرد میگه، فسق هم باید مفرد بگه چون عصیان هم داره مفرد میگه. به دومین میرسه چی میگه؟ فسوق. آقا آیه قرآنه، من چیکار کنم؟ میخوای حسبش کنی؟ لا یعذبه عذابه احد. میگه یه نفر هست اون دنیا، احد و نصف رو بندازه یه نفر من عذاب نخواهم کرد. یک نفر شیطون نیست نه، شیطون طبقه چهارم جهنمه. ما 3 داریم 2 داریم 1 داریم، با تو یک این او کلی آدم هن، این اون تو 6-7 نفر جدان لجنشینن وی آی پی اونجا آره اونجا یکیه تو اونا بیشتر از همه عذاب میشه. میگم اون کسی که بیشتر خشونت دادم و دهل بید بکارم. بله از خودم که قرآن جمعه تحویل کرد تمام اینه که گفتم. بله اس بود در بود تو ما بنانیست بگیم دیگه. دیگه من نمیم چجوری باید میگفتم نفهمیدم بعضی ها. یه سوال آخرم دیگه جواب بده. بله همونه. استاد چرا شما درخواست عضو در ستاد مهدویت رو نپذیرفتیدون؟ با همین الان به عنوان استاد بنیاد ملی حضرت مهدی موعود اومدم و به عنوان شخص حقیقی حقیقی مؤسسه ما عضو ستاد عالی ساماندهی فعالیت مهدویه. من خودم باید برم، حالا من چون بعض موقع نیستم اینا، نماینده میفرستم. یک شنبه در قم اجتماع کنم، یک شنبه جلساتی برگزار میشه. همین هفته پیشم جلسه برگزار، کل سالو بسته میشه، قرار خودم هم برم که جلسه کنسل شد. نه هستون که گفت شایعه درست میکنن. ارتباطات مهدوی الحمدلله خیلی خوب شده. مرکز تخصصی مهدوی، ستاد مهدویت، مرکز موعود، بنیاد ملی حضرت مهدی موعود، اینا همه الان کنار هم. خیلی اتفاقات کوروش چشه دشمنا، به خاطر هم داره اتفاق خوبه. و اینا هم آروم آروم از همدلی شروع شده. من افتخارم اینه که خیلی الان من خودم آشتیشون دادم. آره هر جا میرفتم شروع میکردم از خوبیای پشت سرم میگفتم. گفتم پیش فلانی بودیم داشت پیشش از شما خوب میگفت، میگفت اینطور اینطور اینطور، اینقدر خوب جواب داد. خوبی های جلسه رو نقل کردم، دروغ نمیفتم که حتی میدونی توی همچه شرایطی چی بر اصلاح ذات البین دروغ هم اینجا آره. بله به نفر دو نفر بشه جز مواردی که دو نفر آش، اینقدر آشتی دادن دو نفر خوبه، دوتا مؤمن نه یه دوست دختر دوست بسر به آشتی بدیم دو مستفی. خب سرتون درد آوردیم اینا هم بقیه‌اش ما ان شاءالله ببین اگه مرتبط بود تو هم کانالم جواب، مرتبط نبودم که میری تو هم کیسا. یه صلوات